أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اجمعین. ما به لطف الهی به جلسه نهم از بحث نبرد معرفتی اسلام و غرب میرسیم که تو این جلسه قصد داریم یه مقدار درباره سرمایه های خودمون تو این نبرد صحبت بکنیم. حرف اصلی تو این جلسه اینه که علوم حوزوی، علوم اسلامی اون سرمایه اصلی ما تو این نبرد معرفتی هن. ما اگر درست بتونیم اسلامو بشناسیم تو این نبرد میتونیم در واقع به اون وعده های الهی دست پیدا بکنیم. امروز میخواییم از این زاویه علوم حوزوی رو با هم مرور بکنیم که ما نیاز به یه بازتعریف و بازشناسی از حوزه علمیه و علوم اسلامی داریم. این نبرد نبرد حساسیه و این مسئله تا اینجا به نظرم براتون واضح شده که یه مسئله خیلی حساس و گره خورده به سرنوشت این عصره، چه سرنوشت فردی ما و عاقبت به خیری فردی ما، چه سرنوشت حرکت جامعه اسلامی و ایران و به یه معنا سرنوشت کل جهان. یه بیان زیبایی شهید مطهری رحمت الله علیه درباره این نبرد دارن که این نبرد فقط مخصوص این زمان و مخصوص این در واقع دوران و حتی به یه معنا وابسته فقط به مثلا انقلاب اسلامی و اینا نیست. این ماجرای مربوط به اصل نبرد حق و باطله و ما تا این سیر تاریخی نبرد حق و باطل رو خوب نشناسیم نمیفهمیم تو چه برهه حساسی قرار داریم. به شوخی مثلا خیلی ها میگن که آقا که این برهه حساس کنونی تموم میشه و مثلا ما راحت میشیم. این راحتی نداره. این اصلا ماجرای خلقت انسان تو دنیا ماجرای نبرد حق و باطل هست. این نبرد حق و باطل از درون انسان تا ابعاد تمدنی کشیده میشه. قواعدی داره این نبرد حق و باطل و بیان شهید مطهری رو من خدمتتون بخونم. ایشون در همون نبرد حق و باطلشون کتاب خیلی خوب فشرده‌ای دارم به اسم نبرد حق و باطل اینجوری فرمودن. در اواخر سوره صافات حاکمیت و منصور بودن انبیا و پیام انبیا آمده است. مثلا اینجوری اومده: و لقد سبقت کلمتنا لعبادنا المرسلین انهم لهم المنصورون و ان جندنا لهم الغالبون. یعنی بندگان ما مورد نصرت و پیروزی ما قرار میگیرن و ان جندنا سپاه ما لشکر ما لهم الغالبون غلبه میکنن. بعد شهید مطهری اینجوری میگن، آیه رو ترجمه میکنن اینجوری میگن: آیا مقصود قرآن در اینجا غلبه نظامی است که خدا فرمود انهم و ان جندنا لهم الغالبون؟ آیا مقصود قرآن در اینجا غلبه نظامی است؟ یعنی هرگاه میان پیامبران و پیروان آنها یک مرد حق، یک ولی خدا، یک امام با کسی یا کسانی جنگی در بگیرد همیشه طرف مقابل شکست می‌خورد. خطری نیست چون خود قرآن از کشته شدن ناحق انبیا سخن می‌گوید. بلکه پیروزی جند الله و اهل حق که در آیه اومده قطعیه، چون جنگشان جنگ اعتقادی و جنگ عقیده‌ای است، پیروزیشان هم اعتقادی است. بعد شروع کنم توضیح بدن. بعضی از جنگ ها و مبارزه ها هم جنبه اعتقادی و ایدئولوژیکی دارد و چون حامل یک فکر و عقیده و ایدئولوژی است، میخواهد مانع را از سر راه عقیده بردارد.
یا اینکه میخواهد راهی پیدا کند تا عقیده‌اش را در دنیا تبلیغ کند. امیرالمومنین تصریح میکند که جنگ‌های صدر اسلام ماهیت ایدئولوژیکی داشت. آنها یعنی میخواستند با شمشیرها راه آگاهی بخشی رو باز کنن و توضیح میدن. اگر میگوییم پیامبران پیروز هستن، مقصود پیروزی نظامی نیست لزومن. اگر ما مبارزه حسین ابن علی علیه السلام رو با لشکریان یزید و ابن زیاد از جنبه نظامی، یعنی از نظر ظاهری و صوری در نظر بگیریم، امام حسین شکست خورد و آنها پیروز شدن. اما اگر ماهیت قضیه را در نظر بگیریم که فکری و اعتقادی است، یعنی حکومت یزید سمبل جریانی بود که میخواست فکر اسلامی را از بین ببرد و امام حسین برای احیای فکر اسلامی جنگید، در این صورت باید ببینیم آیا امام حسین به مقصودش رسید یا نرسید، آیا توانست یک فکر را در دنیا زنده کند یا نتوانست. میبینیم که توانست. 1300 سال است که این نهضت هر سال یک پیروزی جدید به دست میآورد. خلاصه میکنم آخرش، ببینید قرآن در جنگ حق و باطل چقدر خوشبینانه نگاه میکند. میگوید این نمود باطل است، فراگیری ظاهری باطل است و شما مایوس نشوید. وعد الله الذین آمنوا منکم و عملوا الصالحات لیستخلفنهم فی الارض. در طول تاریخ همیشه حق و باطل با یکدیگر در حال جنگ بودند، ولی قرآن وعده پیروزی نهایی حق بر باطل را میدهد، آنچنان که هیچ نشانه ای از باطل باقی نماند و این را سرنوشت نهایی تاریخ میداند. لذا توصیه میکند ایمان داشته باشید و قصه هیچ چیز را نخورید. لا تهنوا ولا تحزنوا. ایمان داشته باشید که برتری از آن شماست، از کمی خودتان و از زیادی آنها بیم نداشته باشید، از مال فراوانشان که ثروتهای دنیا را هم باشتن ترس نداشته باشید، از اسلحه و زور فراوانشان نترسید، فقط مجهز به ایمان و حقیقت باشید، مؤمن واقعی باشید، انسان واقعی باشید، اگر چنین شد پیروزی از آن شماست. این خلاصه در واقع مقصدی بود که ما تا اینجا رسیدیم توی این جلسات. یه چکیده خیلی شیوا که نبرد حق و باطل اساسش نبرد معرفتیه، نبرد ایدئولوژیکیه، نبرد اعتقادیه. حالا حرف این جلسه اون اینه که تو این نبرد، توی این در واقع صحنه و کارزار، مهمترین سرمایه ما، مهمترین اسلحه ما، مهمترین در واقع منبع قدرت ما که همون اسلام و در واقع قرآن و روایات باشه، اومده تو علوم اسلامی در حوزه‌های علمیه به وسیله علما انسجام علمی پیدا کرده. در واقع علوم حوزوی انسجام عملی بخشیدن به آیات و روایات و عقل و ایناست، همون در واقع بیان معروفی که خداوند برای انسان دو رسول قرار داده، رسول ظاهر، رسول باطن، که خود معصومین فرمودن رسول باطن همون عقل، رسول ظاهر وحیه، یعنی همین آیات و روایات. علوم اسلامی اومده به همین رسول باطن و ظاهر، یعنی به عقل و آیات و روایات، انسجام علمی بخشیده. این انسجام علمی یعنی چی؟ یعنی این که اومده در واقع بسته های مختلف از زوایای مختلف، مثلا علوم نقلی یه طور، علوم عقلی یه طور، علوم معنوی یه طور، هر کدوم از زاویه نگاه مشخصی اومدن مجموع آیات و روایات و در واقع عقل و شهود رو تبدیل به یه علم کردن. این علم امروز به چه درد ما میخوره؟ علومی که تو حوزه خونده میشه، منطق، فلسفه، فقه، اصول، هر چیزی، اخلاق، اینا در واقع اصل سرمایه ما تو این نبرد معرفتیه. ما میتونیم تا اینجا بیشتر یه نگاه از بالا داشتیم که آقا یه همچین نبردی هست، اسناد اونا رو خوندیم، حرفای خودمون رو دیدیم، قشنگ شناختیم وسط یه نبردیم. این از یه در واقع بینش و بصیرتی برای ما ایجاد میکنه و از یه جنگی، از یه نبردی داره خبر میده که ما تو وسطش قرار داریم. حالا سوال مهم اینه، ما وسط این نبرد باید چی کار بکنیم؟ جواب اصلی اینه که باید اون سرمایه های معرفتی، اون زره معرفتی رو خیلی عمیق و قوی و با سرعت کسب بکنیم. حالا از کجا؟ یه مقدار سر این میخواییم صحبت کنیم. حرف اصلی اینه که حوزه های علمیه و علوم حوزوی اصلا بناشون بر همین بوده. به یه معنی تأسیس حوزه های علمیه از همون ابتدا که حالا تاریخ مفصل خودشو داره و توسط خود اهل بیت پایه‌گذاری شده، در واقع شاگردان اهل بیت، شما معروف مثلا شنیدید زراره، کی کی، اینا اولین حوزه های علمیه رو شکل دادن و هدف اهل بیت همین بوده که یه مدیریت و رهبری برای دوران عصر غیبت، هم دوران خودشون و خصوصا دوران عصر غیبت داشته باشن. اصلا شما تا ماجرای نبرد حق و باطل رو از دید کلام نشناسید، بعد به طور مشخص بیاین تو زمان اسلام و زمان پیامبر و اهل بیت ببینید چی کار داشتن میکردن، چه جوری مدیریت کردن، نمیتونید بفهمید ما الان یعنی تو عصر غیبت کجا قرار داریم و حوزه های علمیه و علوم حوزه‌ای چقدر نقش کلیدی و حساسی توی این نبرد بازی میکنن. یه مقدار میخوایم اینو صحبت بکنیم با هم. اون نگاه کلان، این سه مرحله که عرض کردم، نگاه کلان حق و باطلی رو که گذروندیم اجمالاً، یه مقدار جلساتی داشتیم و اینا، که آبا اصلا این دو جریان، دو مسیر تاریخی و جنبه ریشه‌ای معرفتی این نبرد و اینا رو صحبت کردیم. تو زمان اسلام هم یه مقدار صحبت کردیم، زمان امیرالمومنین، زمان امام حسن علیه السلام و حسین علیه السلام، بحث در واقع جلسه پیشمون بود و عرض کردیم. بعد از ماجرای امام حسین علیه السلام، شما این روند کلان نبرد حق و باطل رو داشته باشید، یه اتفاق مهم میفته. حالا اینجا یه بحث تاریخی داره که دیگه اون تلاشی که امیرالمومنین و امام حسین علیه السلام و امام حسن علیه السلام و امام حسین علیه السلام داشتن برای اینکه به سرعت بتونن اون انحراف و با قدرت در واقع جهاد نظامی و قیام و اون صحبت که جلسه پیش کردیم بخوان با سرعت اون انحراف رو جمع بکنن، تبدیل شد به یه مبارزه طولانی مدت. یعنی بعد از ماجرای عاشورا و اون حوادثی که پیش اومد، سبک مبارزاتی توسط امام سجاد و ائمه بعدی تغییر کرد، تاکتیکش، ولی اون راهبرد و استراتژیش یکی بود. راهبرد استراتژی در واقع قدرت گرفتن جبهه حق و رسیدن به در واقع محوریت اسلام در اداره دنیا، تو این شکی نیست. ولی تاکتیک عوض شد و به دلایل شرایطی که الان مفصله نمیخوام رو توضیح بدم، رفت به سمت یه مدیریت طولانی مدت و یه رهبری طولانی مدت. این رهبری طولانی مدت توی سه تا سازمان، سه تا تشکیلات خودش رو به تدریج نشون داد که از امام سجاد، امام باقر علیه السلام و خصوصا امام صادق علیه السلام به بعد دیگه این خیلی سر و شکل گرفت. سه تا میشه گفت سازمان، سه تا ساختار و سه تا شبکه اهل بیت پایه‌گذاری کردن برای این مبارزه طولانی مدت. سازمان وکالت، سازمان روایت و سازمان معنویت. حالا سازمان نگید، مثلا بگید شبکه یا نهاد یا هر واژگانی که می‌خواید به کار ببرید. ما همیشه تصویرمون از اهل بیت تصویر یه سری مثلا انسانی هستند که توی نبردهای با مثلا خائنین زمانشون و ظالمین زمانشون مثلا شکست ظاهری خوردن، اما میگیم که اون شکست مقطعی و ظاهری بوده و تو طولانی مدت امروز میبینیم که در واقع اونا هم پیروز شدن، ولی هیچ وقت صحبت نمی کنیم چطوری پیروز شدن، چی کار کردن. این سه تا کار اصلیه که خصوصا از ماجرای بعد از عاشورا خیلی خیلی جدی تو دستور کار اهل بیت قرار گرفت و امروز برای ما این درسه. سازمان وکالت چیه؟ سازمان روایت چیه؟ و سازمان معنویت چیه؟ این یه بحث مفصل تاریخ اسلام لازم داره که خیلی میخوام فشرده‌اش رو بگم به عنوان مقدمه تا به بحث خودمون برسیم که تو این وسط بفهمید حوزه‌های علمیه دارن چی کار میکنن تو عصر غیبت. ببینید در زمان خود امام باقر و امام صادق علیهم السلام این دیگه قشنگ رسمیت پیدا کرد که در واقع اهل بیت سه تا کار دارن میکنن، سه تیپ شاگرد دارن، سه دسته در واقع شبکه انسانی راه انداختن. یکیش معروف، حالا امروزه کتاب هم داریم به اسم سازمان وکالت. سازمان وکالت در واقع یه شبکه انسانی تو کل جهان اسلامه که امروز یه جغرافیای خیلی وسیعی داشت، هم عربستان و عراق و یمن و از اون بر نمیدونم ایران و خیلی، یه شبکه خیلی گسترده از این بر مصر و تا مثلا حتی تا آسیای شرقی هم رفته بود، یه شبکه عظیم انسانی توی این گستره جغرافیایی داشتن. برای چه کاری؟ برای جمع در واقع پولهای شرعی مثلا مثل خمس و زکات یه مقدار پنهانی بود، یه مقدار در واقع زیرزمینی بود، ولی از کل جهان اسلام سوالای مردم، نمیدونم پولهایی که میخواستن بفرستن و دستوراتی که اهل بیت داشتن برای اداره اجتماعی توسط این سازمان وکالت. وکالت یعنی اهل بیت یه سری وکیل داشتن، بعضی جاها آشکارتر بعضی جاها پنهانتر. همیشه هم این شبکه نامرئی انسانیه یه جور حکومت زمان، حالا فرض کنید بنی امیه که مثلا رفته بود بنی عباس، اومده بود حاکمای مختلف بنی عباس، اینا رو رقیب خودشون می‌دیدن، چه تو جنبه‌های اداره سیاسی و اداره اقتصادی، به خاطر همین مشکلات و اینا هم فراوون بود. ولی میخوام بگم این یه شبکه بود، شبکه‌ای که دغدغش مدیریت جهان اسلام از جنبه‌های سیاسی و اقتصادی و در واقع زندگی و اینا بود. یه شبکه دیگه اهل بیت داشتن، حالا اسمشو میذاریم شبکه روایت. شبکه روایت یا سازمان روایت چی بود؟ یه شبکه ای از شاگردان که اینا اصلا کار تخصصیشون جمع روایات اهل بیت، به معنی که بیان بشنون، یه سیستم استاد و شاگردی راه انداخته بودن اهل بیت. معلوم بود کی شاگرد کیه با یه شیوهی که به سماع و قرائت معروفه. سخنان مثلا امروز ها کنید رهبر انقلاب میخوان برای همه جا صحبت کنن، چون رسانه وجود داره میان چی کار میکنن، یعنی میخوان محتواهاشون رو برسونن به مردم، به مسئولین، به جهان اسلام. رسانه وجود داره، رادیو، تلویزیون، اینترنت، اینا میان سخنرانی میکنن، فیلمشون هست، مثلا پیاده میشه صحبتاشون، کتاب میشه، چی میشه. اون موقع که این چیزا نبود، اهل بیت مثلا فرض کنید امام صادق علیه السلام فرض کنید توی عربستان بود، چجوری صداشو میخواست به یمن برسونه، صداشو از اون بر به مثلا مصر برسونه، به نمیدونم ایران برسونه، به کوفه برسونه، بغداد، و از اون بر به شام برسونه، چیکار میکردن. این ضرورت بودن یه شبکه انسانیه که فقط هم آخه امام صادق نیستش که، تمام اهل بیت اونم تو حیطه‌های مختلف. در واقع اون چیزی که امروزه به اسم روایت به دست ما رسیده، تمام اون سخنانیه که اهل بیت زمان خودشون برای آگاه کردن مردم از احکام دین، برای رسوندن نظراتشون در حیطه‌های مختلف قرآنی و اعتقادی و فرض کنید احکامی و همه چی، این یه شبکه انسانی نسل در نسل داشت. اینا مشخصه افرادش کیان، استادا کیان، شاگردا کیان، تا حد زیادی مشخصه و بعضی کتاب هم درباره‌اش هست، یه مقدار خوب تخصصیه، ولی همچین تصویری اجمالا وجود داره. سلسله افرادی که عالمان اون زمان حساب می‌شدن، مثلا شما معمولا واژه محدث رو به معنای منفی ناخودآگاه بعضیا تو ذهنتون جا انداختن. حالا شاید محدثین بعداً به یک گروه ظاهرگرای مثلا خیلی مثلا فرض کنید موافق با عقلم نباشن و اینا اطلاق میشه، ولی محدث به معنای کسی که روایت نقل میکنه در زمان اهل بیت، اونا علمای اصلی بودن، راویان احادیث، صرف روایت نبود روایت کنن یه سری هم باشن عالم باشن اونا بفهمن، نه، در اون زمان اصلا روایت همراه با فهم بود و همراه با مرجعیت فکری بود. مثلا فرض کنید ما خیلی از روایات امروز از زراره مثلا میگیم که به ما رسیده، زراره خودش یکی از این حلقه ها بود، یعنی حلقه های استاد و شاگردی که اینا رو تو کل شهرها پخش میکردن، حالا بحثای خودشو داره. این چه فرقی با سازمان وکالت داره این سازمان روایت؟ سازمان وکالت بیشتر جنبه های سیاسی، وکیل اونا، وکیل یعنی نماینده امام در جنبه های اداره زندگی مردم، جنبه های مالی، جنبه های سیاسی. ولی این سازمان روایت اینا معمولا افراد اهل علم و علمای اون زمان که روایات رو هم حفظ میکردن، از تحریف و اینا سعی میکردن محافظت کنن، و اینا هم که در واقع یه سازمان سوم، یه در واقع نهاد انسانی سومی هم هست که این یه مقدار پنهان تره که اسمشو میذاریم سازمان در واقع معنویت، که شاگردان ویژه اهل بیت داشتن برای بحثای معنوی و تهذیبی و سلوکی، و اینا افراد ویژه‌ای بودن. ممکنه حالا یه نفر توی این سه تا سازمان مشترک باشه، ولی معمولا متفاوت بودن، معمولا هر کدوم کار ویژه خودشونو داشتن، که حالا در مورد این سومی خیلی نمیخوایم الان باز کنیم، ولی اجمالا مثلا اون چیزی که شما از حال و هوای سلمان شنیدید، سلمان فارسی مثلا چه شکلی داره؟ سلمان فارسی نسبتش با امیرالمومنین با مثلا نسبت جناب زراره با امام مثلا با امام صادق علیه السلام، سلمان اصلا یه حال معنوی ویژه و یه دستورات ویژه، مثلا سلمان و من اهل بیت و بعد کارهای ویژه‌ای داره میکنه سلمان که امروزه، حالا نمیخوام اینا رو تایید بکنم، ولی خیلی از سلسله های عرفانی که میبینید مثلا میرسنان خودشون به امام رضا علیه السلام، به امام علی علیه السلام و اینا، سلمان یا بعضی از افراد اسمشون این وسط ها، حالا نمیخوام بگم هم این سلسله ها درست هم کارشون درسته نه، ولی به هر حال اون جریان معنویت و عرفان هم توسط اهل بیت راه افتاد. البته هر کدوم اینا همراه با انحرافاتی بود، مثلا سازمان وکالت شاید شنیده باشید زمان امام موسی کاظم که ایشون مدت طولانی به زندان افتادن، این سازمان وکالت بعضی هاشون اون پول و امکاناتی که دستشون بود یه مقدار وسوسه شون کرد، امامت امام رضا رو انکار کردن مثلا، یا اون سازمان روایت بعضی ها توشون اهل قلوب و انحرافات مثلا فتحی شدن، اون هم توش انحراف بود، تو اون سازمان معنویت هم انحرافایی بود که امروز به شکل بعضی از فرقه های مثلا عرفانی مشاهده می کنید. اما نکته اینه اهل بیت انسانی نبود مثلا حرف امام صادق یا مثلا فرض کنید که خود امیرالمومنین، انسان هایی باشن که چون مردم حالا خیلی مثلا وفا بهشون نکردن یا ظالمین زمان خیلی جفا بهشون کردن، اینا فقط بشینن خونه و گریه و زاری و قصه و اینکه ما دیگه کاری نمی‌کنیم، مثل ما نبودن که ما تا یکم احساس میکنیم اون طرف قویه سریع افسرده میشیم و سریع سرد میشیم، و اونا یه مدیریت تمدنی داشتن به وسعت طول تاریخ. ما امروز میتونیم تحلیل کنیم که چه کاری انجام دادن اهل بیت خصوصا بعد از عاشورا با این سه تا جریان اصلی. اینا بعد از عصر غیبت به تدریج خودشو تو حوزه های مختلف علمی که مثلا حوزه بغداد، نمیدونم حوزه قم، حوزه مثلا ری، کجا اینا نشون داد، به تدریج داستان حوزه ها مثلا اول حوزه فرض کنید مثلا حوزه قم، حوزه بغداد خیلی رونق گرفت، بعد بغداد مثلا کیا حمله کردن تبدیل شد به حوزه نجف، بعد مثلا هله، شهرهای مختلف رو میشه قشنگ تو طول تاریخ نشون داد، کتابای خوبی هم هست. حرفم اینه حوزه های علمیه یه نهاد اجتماعی شد با یه سری افرادی که کارویژه زندگیشون شغلشون اصلا پرداختن به هر سه جنبه است، یعنی همون سه تا سازمانی که اهل بیت رو انداختن اینا تو حوزه های علمیه ادامه پیدا کرد. مثلا شما امروز فکر نکنید نهلهی مثل نهلهی آقای قاضی و مثلا ملا سمولی همدانی و اینا که شاگردانی دارن یا تعلمه طباطبایی آقای برجت و مثلا اینا همجوری یه نمونه خاص رو مثلا ویژه‌ای، نه اصلا این تو طول تاریخ همیشه اون در واقع سازمان معنویت اهل بیت توسط افراد ویژه ادامه داشته. یا فرض کنید سازمان روایت اهل بیت میاد تبدیل میشه به متخصصین در فقه، متخصصین در کلام، یا مثلا اون سازمان وکالت اهل بیت میاد تبدیل میشه به در واقع قضات و رهبران اجتماعی که همه اینا، همه این سه جریان، اون جریان های ناب و اصیلش از دل حوزه ها برمیان. میخوام بگم یکی از شما بپرسه که آقا اهل بیت که میدونستن ما یه عصر غیبتی در پیش داریم، اهل بیت که میدونستن ما مهمترین کاری که شیعه باید انجام بده زمین سازی ظهور برای اون امامیه که غایب میشه و همه وعده غیبتشو دادن و همه از سختی های زمان گفتن، فتنه های زمان گفتن و گفتن اصلی ترین وظیفه شما نسبت به امامتونه، خب اهل بیت برای این چه کاری انجام دادن؟ فقط صرف این که ما رو آگاه بکنن؟ فقط صرف این که مثلا انذار بدن که مواظب باشید مثلا تو این فتنه ها نلغزید؟ نه، صرف این نبوده. با این جریان، این سه تا جریان اصلی که یکیش جنبه های ظاهری در واقع مالی و سیاسی، یکیش جنبه های علمی و محتوایی، یکم جنبه های سلوکی و اخلاقی و معنویه، مدیریت کردن کل جریان جبهه حق و بعد از خودشون، حتی برای زمانی که خودشون نباشن، یعنی زمان غیبت. حوزه های علمیه که جانشینان اهل بیت ما میگیم مثلا نائب امام زمانه، برای همینه این راه برد اصلی اهل بیت برای رهبری عصر غیبته. این مهمترین بحثیه که ما باید برای عصر غیبت عمیقاً درکش کنیم. و حالا نتیجه کاربردیش، نتیجه کاربردیش این که علومی که در حوزه‌های علمیه هست و اون جریاناتی که تو حوزه علمیه هست، حساس‌ترین و اساسی‌ترین سرمایه‌های ما توی نبرد با جبهه مقابله که تو این عصر، که تو این زمان غرب مدرن و در واقع علوم انسانی غرب و ایدئولوژی های غرب و آمریکا و اینا که همینا رو توضیح دادیم، اینا اون نقطه مقابل و دشمن مقابل ما و سرمایه اصلی ما هم همینه. اینو مقدمه رو برای چی عرض کردم؟ برای اینکه میبینم خیلی ها دغدغه مبارزه با غرب دارن، خیلی ها دغدغه حتی مثلا فرض کنید انقلاب اسلامی دارن، علاقه به امام آقا دارن، ولی اصلا رو علوم اسلامی کار جدی نمیکنن. حالا نمیگم همه پشن بیان حوزه درس بخونن، نه، ولی یه گشودگی، یه خوشبینی، یه اصلا حوزه علمیه رو، حوزه علمیه به عنوان اون علمای اصیلش و اون علوم نابش رو به عنوان سرمایه های اصلی این، خیلی راحت، خیلی راحت با خوندن چهار تا کتاب نمیدونم تو فلان موضوع، مثلا چهار تا کتاب از شهید مطهری بخونه، سه تا کتاب از من شریعتی بخونه، دو تا کتاب از سروش بخونه، من فکر می‌کنم با یه سری از این مطالعات میتونم بیان تو همچین نبرد تاریخی نقش آفرینی کنم. حالا جلسه بعد اتفاقا میرسم که ما یه راهکارهای خیلی مهم و مشخصی داریم و یه سری عبرت‌های خیلی واضح، جلسه بعد که حالا جلسه آخر میشه من باید یه نموداری از اصلاح طلبی بگم. ما اینا همین جوانایی هستن که مثل من و شما تو دوران نوجوانی و جوانی شور معنویت و اخلاق و شور معرفت و شور انقلابی و اینا داشتن، ولی چون سرمایه های درستی کسب نکردن، چون خودشونو مدیریت نکردن، یا سرد شدن و در واقع راضی به زندگی و اینا شدن از این فضا رفتن، یا اصلا بر علیه این جریان اصیل جبهه حق قد علم کردن و شدن پیاده نظام همون حرفای غربیون توی کشور، که حالا این به عنوان عبرتی که برای جلسه بعد میذاریم اونجا صحبت میکنیم. اما الان چه سرمایه‌ای دست ماه؟ ما ببینید، اگر حال یه جنگ که وسطش یهو فرض کنید آدم بیدار بشه ببینه وسط توپ و تانک و ایناست و احساس کنه من بی‌دفاعم، اولین کاری که میکنه میدوه دنبال یه سپری، دنبال یه اسلحه‌ای، دنبال یه سنگری پناه بگیره، ببینه کجاست، طرف کیه، دشمن کیه، دوست کیه، بتونه از اون وسط یه نقش آفرینی بکنه یا مثلا خودشون نجات بده. تو این جنگ که جنگ معرفتی و جنگ عقیدتی جبهه حق و باطله، ما اگه حواسمون نباشه که اصلی ترین سپر، اصلی ترین زره، اصلی ترین سلاحمون همین معارف اهل بیت که علوم حوزوی سعی در انسجام علمی بخشیدن به اونا داره، واقعا باید از عاقبت به شربی بترسیم. علوم حوزوی اگه بخوام یه تصویری ازش داشته باشم، حالا قبل از اینکه وارد این تصویر بشم، مثلا درباره حوزه علمیه متاسفانه یه عده از این دوستان انقلابی حرفایی میزنن که کاملا برخلاف نگاه های حضرت امام و رهبر معظم انقلابه. من مجبورم مثلا یه صحبت از رهبر معظم انقلاب خدمتون بخونم که اصلا نگاه امام آقا به حوزه علمیه این نیستش که حالا یه نهاد خسته قدیمی مثلا ناکارو، اصلا اینجوری نیستش. مثلا رهبر انقلاب در سال 79، 14/7/79 که اتفاقا این صحبت اصلی آقا تو بحث تمدن سازیه و بحث تمدن سازی و اولین بار به طور رسمی و جدی آقا میره تو حوزه مطرح میکنه، این نکته خیلی مهمی پشتش داره که چرا آقا داره بحث تمدن سازی و اولین بار توی جمع حوزویان حوزه علمی قم مطرح میکنه. توش هم اینجوری میگه که آقا میخواد بگه جایگاه حوزه چیه و حالا حوزه تو تمدن سازی باید چیکار بکنه. توی قسمتش اینجوری میگه: قطعاً از اول تاریخ اسلام تا امروز، قطعاً از اول تاریخ اسلام تا امروز هیچ مجمع علمی بزرگ عمیق با کیفیتی مثل امروز حوزه علمی قم وجود نداشته است. قطعاً از اول تاریخ اسلام تا امروز هیچ مجمع علمی بزرگ عمیق با کیفیتی مثل امروز حوزه علمی قم وجود نداشته است. این سال 79 تازه امروز بعد از مثلا 20 سال حوزه خیلی رشد بیشتری هم داشته. البته و بلا شک حوزه های علمیه بوده است که علمای بزرگ در آن حضور داشتند، در بغداد، در حله، در نجف، در کربلا، در جاهای دیگر بودند، اما با این کیفیت عظیم، با این تنوع، با این همه استاد و شاگرد، با این همه حلقه های علمی چنین چیزی وجود نداشته است. امروز هم حوزه علمیه با حوزه علمیه زمان مرحوم آیت الله العظما بروجردی رضوان الله تعالی علیه فرق‌های زیادی دارد. آن روز ما در این حوزه بودیم، طلبه همین مدرسه فیضیه و مدرسه حجتیه بودیم. آقا دارم اونجا سخنرانی میکنم. بسیار هم نقاط روشن و برجسته‌ای داشت، اما تحرک و تلاش و آگاهی و هوشیاری و احساس مسئولیت در کنار کمیت عظیم استاد و شاگرد در حوزه امروز با آن روز قابل مقایسه نیست. البته آن روز هم اساتید بزرگی بودن، در این شکی نیست، لیکن امروز چیزهایی در حوزه است که آن روز نبود. این آگاهی ها، این آشنایی ها، این مجهز بودن ها به جهاز لازم تبلیغ در زمان معاصر آن روز این چیزها نبود. با توجه به اینها به نظر ما حوزه مثلا چیه و حالا باید این کارا رو بکنه که نمیخوام توضیح بدم که آقا اونجا گفتن تو فضای تمدن سازی باید چی کار بکنه. امام هم همینطور، امام که خیلی در واقع بیاناتش در باره حوزه مشهور و مفصله و چقدر تاکید داره که من معتقد به مثلا فرق سنتی هم باید حوزه ها همون جوری که بوده باقی بمونه، اینا اسلام رو حفظ کردن، که احتمالا خیلی از این چیزها شنیده باشید. اینو دارم برای این میگم که حواستون باشه، غرب و روشنفکرای غرب زده و نمیدونم اونا که در جای خودش حسابی از خجالت حوزه و علوم اسلامی در میان و آقا اینا علوم قدیمیه، اینا به درد نمیخوره، اینا نفهم جوابگو نیست اینا، ولی متاسفانه غیر از اونا که ازشون انتظاری نیست، از یه عده‌ای از در واقع سخنرانان انقلابی، من اسم نمیخوام بیارم، یه عده‌ای از سخنرانان انقلابی که همتون هم میشناسید و یه حرفایی یه وقتایی، چون اینا خودشون اونجوری عمیق تو علوم حوزوی آشنایی ندارن، نمیفهمند که دارن از چی برمیگن. بله این درسته، خود آقا خیلی صحبت ها داره که حوزه باید رشد کنه، حوزه مثلا نباید به این جایی که از اکتفا کنه، باید مثلا جلو بره، ولی این به معنی این نیستش که ما نسبت به حوزه، نسبت به مثلا علوم اسلامی احساس کنیم که آقا یه سری، حالا یه سری علما هستن، یه سری پیرمردی که خیلی هم با دنیا آشنا نیستن. متاسفانه این ذهنیت رو توی خیلی از عرضم اینه با همه این جلسه که ما تا الان داشتیم باید خوب اینو درک کرده باشید. این همین حرفی که دارم میزنم که متاسفانه یه عده‌ای از حتی جوان ها و سخنرانان انقلابی هم بیانش میکنن، این چقدر سم و خطرناکه برای این نبرد معرفتی اسلام قرن. یعنی اونجا اون نهاد، اون علومی که قرار اصل زره ما، اسلحه ما، منبع قدرت ما تو نبرد باشه، اونجا رو تضعیف کردن. من نمیخوام بگم به حوزه انتقاد نکنیم، نمیدونم مثلا هیچ انتقادی به حوزه وارد نیست، نه اصلا اینا رو نمیخوام بگم. حرف اینه ما حوزه رو به عنوان اصلی ترین سنگر، اصلی ترین پایگاه، اصلی ترین در واقع منبع قدرت، علومش رو ببینیم، افرادش رو ببینیم. بله خیلی مشکلات هم داره، اونا رو هم درست بکنیم. مثلا فرض بکنید که ما چه نگاهی به سپاه قدس داریم، یه لحظه تو ذهنتون بیارید، احساس کنید مثلا سردار سلیمانی رحمت الله مثلا سپاه قدس داره، بعد حالا مثلا که بیاید تو سپاه قدس فلان جا مثلا اختلاس هم شده، فلان جا نمیدونم این مشکل هم هست، اون آدم تو سپاه قدس نمیدونم این مشکل رو داره، میگه بله خب ممکنه حالا یه مشکلاتی هم باشه، ولی این نوک پیکان حمله ماست. ببین ما حمله های ظاهری نظامی رو خوب درک میکنیم، احساس کنیم سپاه قدس اصلا نوک پیکان حمله به استکباره. با این جلسات ما میخواییم بگیم آقا سپاه قدس اصلی حوزه های علمی هن. سپاه قدس اصلی و منبع قدرت همون سپاه قدسی که شما میشناسیدش همین حوزه. شما سردار سلیمانی رو ببینید چه ارادتی به حوزه ها، چه ارادتی به علما، چه اراد. این فقط یه بحث تشریفاتی ظاهری نیست، اون درک میکنه عمق در واقع قوتی که تو نبردهای ظاهری هست، عمقش تو حوزه های علمی هست. ما باید یاد بگیریم، ما باید بفهمیم که وسط یه جنگی هستیم که اصل و اساسش انسانه. ما باید بفهمیم که سرداران حقیقی این نبرد اون علمای راستین اسلام هست. اصلا ولایت فقیه همینه. برای چی ما ولایت فقیه رو قبول داریم؟ اصلا معنی ولایت فقیه چیه؟ صرف این که یه فرد خاص که مثلا امامه به سرشه رود رأس مثلا نظام سیاسی اسلام باشه، این که نیست. حرف اینه باید حقیقت فکر و قلب توده مردم و نظامات اجتماعی در کشورهای اسلامی بر محوریت اسلام ناب و اجتهاد و دین باشه. این روح ولایت فقیه. اگه ما از این غفلت بکنیم گم میشیم این وسط، کما اینکه خیلی از کسایی که امروز مثلا خفتن آقای سروش، آقای فلان اینا همه توی زمانی شبیه من و شما بودن، خیلی دغدغه‌های معنوی، خیلی دغدغه‌های معرفتی، گم کردن اونجایی که باید روش تمرکز میکردن. من یه فرمایش دیگه از آقا براتون بخونم. در 22/2/79 اینجوری فرمودن: با فقه سنتی ما مطمئنن می شود جواب مسائل روز مانند مسائل بانکی، مسائل حکومتی، مسائل زندانها، مسائل بین المللی را داد. با چی؟ با فقه سنتی. بایستی بر اساس همین ضابطه فقاهت دنبال شود. بنده از آدمهایی نیستم که معتقد باشم باید فقه را چنین و چنان کرد. نه خیر، بنده معتقدم همین فقه در جای خود برای ما کافی است. همین کتاب و سنتی که ما داریم، اگر کسی فقیه باشد و شیوه و متد استنباط را بلد باشد، که حالا درباره شیوه و متد می‌خوایم کم صحبت کنیم، تمام این مباحث قابل حل است و هیچ مشکلی ندارد. هر واقعا اینه که ما ابزارشو داریم، منبعشو داریم، چرا نمی‌کنیم؟ بله، باید کار بشه. اینجا مثل هر جای دیگه نیاز به خیلی از لشکر در واقع جوانان پرشور و انقلابی داره که بیان کارو پیش ببرن. عمرها باید گذاشته بشه برای اینکه این بحثا جلو بره. مثلا فرض کنید سپاه قدس اگه نبود جوانای مخلصی که برن اونجا و فداکاری کنن، مگه خب سپاه قدس می‌خواست چیکار بکنه؟ حوزه هم همین جوریه. الان متأسفانه شما تو دور و بر خودتون ببینید، اکثر در واقع شما مطمئنم میگید که از مثلا مدرسه‌ای که بودید، حالا تیزوشان بوده، نمیدونم هر جایی که بوده، چند تا از دوستاتون رفتن حوزه، چند تا از دوستاتون رفتن دانشگاه؟ همه تون میگید آقا شاید 100%مون اومدیم دانشگاه، شاید بعضیتون آقا یه نفر دو نفر. خب آخرش دانشگاه ها و نمیدونم صنایع و اینا پر استعدادها میشه، حوزه علمی هم مثلا شاید یه نفر یه کلاسی بره، اونم تازه ببینیم بعدش چی میشه. خب مشکل همینه. حالا من نمیگم همه باید بیان حوزه، حواستون باشه. میخوام بگم اولا یه عده‌ای که استعدادشو دارن، علاقه‌شو دارن، باید بیان و اینجا 20 سال خون دل بخورن، زحمت بکشن، اهدافو گم نکنن و بیان جلو. اونایی هم که نمیان حواسشون باشه باید سنگر اصلی و اون مقر اصلی رو حوزه علمیه ببینن، برن دنبال کسب معارف دین، دنبال کسب علوم اسلامی خودشونو مجهز بکنن. توی در واقع این بحث به نظرم خیلی خوبه که ما یه چکیده، یه خلاصه ای از این که علوم حوزوی چی کار میخواد بکنه، من نمیخوام اصلا وارد جزئیات بشم، این که علوم حوزوی میخواد چی کار بکنه یه مقدار درباره‌اش صحبت بکنیم. ما سه دسته کلان علوم حوزوی داریم و خیلی از دغدغه هایی که تو این نبرد معرفتی با غرب امروز داریم تو همین علوم جوابش هست. حالا من نمیگم همه این کلاس ها و همه اساتید اینا همین جوری هنها، ولی اصل روح این علوم همینه. یه دسته از علوم معروف هم به علوم نقلی مثلا مثل فقه، اصول اینا، یه دسته علوم معروف هم به علوم عقلی مثل منطق و فلسفه، یه دسته علوم هم علوم مثلا معنوی هم مثل اخلاق و عرفان و اینا. البته همه اینا قراره بیاد در خدمت فهم آیات و روایات قرار بگیره دیگه، این واضحه دیگه، مثلا تبدیل به یه تفسیر عمیقی توی مثلا قرآن بشه یا تو روایات بشه. علوم عقلی میخواد، علوم نقلی، حالا به همین ترتیبی گفتم عرض کنم، علوم نقلی مثل فقه و اصول میخواد چی کار بکنه اصلا، یعنی چی، دنبال چیه و دقیقا مقابل چی تو غرب امروز دست ما رو پر میکنه. علوم نقلی مثل فقه و اصول چی شد؟ سوال بایی سوال دارم شما بپرسید، بذار کنم من اینو توضیح بدم آخرش بپرسید. علوم نقلی مثل فقه و اصول در واقع میدونید بخوام یکم به زبون راحت تر بگم، کی گفته میشه حرف خدا رو فهمید؟ شما چرا خودتون رو در واقع نماینده های خدا رو زمین میدونید؟ کی گفته طبق دین میشه جامعه رو اداره کرد؟ دین یه مسئله فردیه، خدا هم با هر کی، با قلب هر کسی، با ذهن هر کسی به تناسب خودش ارتباط میگیره. معنی نداره یه عده‌ای بیان مرجع تقلید برای یه عده دیگه بشن. کی گفته شما تو حوزه ها دین رو از همه بهتر میفهمید؟ ما میتونیم قرآن بخونیم، ما میتونیم روایت بخونیم، خدا تو قلب هم هست. یعنی افا نشنیدید اینا یه عقبه بزرگی تو سنت غرب مدرن داره که یه جلسه درباره صحبت کردیم، اون در واقع بحث پروتستانتیسم و اون فاصله گرفتن از در واقع، یعنی اون افرادی که کلیساهای مسیحی در دخالت‌های سیاسی و اقتصادی و اینا انجام دادن و در واقع با دیکتاتورها همراه شدن و بعد از اون بعد اینا پس زدن و همه کشیشی. تا حالا نشنیدید که آقا کی گفته ما یک کشیش نیاز داریم اون بخواد بیاد بفهمه؟ مگه ما چلاقیم خودمون؟ کی گفته شما دینو از همه بهتر میفهمید؟ کی گفته اصلا حرف خدا رو میشه فهمید؟ با این بحثای روز تو هرمنوتیک و توی خلاصه اینا مگه یه مقدار آشنا باشن سریع از این حرفا میزنن. ببین اصلا علم فقه و اصول تو حوزه میخواد به همین جواب بده. حالا کی گفته میشه فهمید؟ کی گفته با دین میشه اداره کرد؟ کی گفته شما از همه بهتر میفهمید؟ حالا ما به اینا جواب میدید. مثلا تو علم اصول، علم اصول نمیخواد بگه آقا حوزه ها میفهمن بقیه نمیفهمن، داره میگه آقا قواعد فهم دین اینجوریه. درباره اصلا علمیه که میخواد درباره همین صحبت کنه، چه جوری باید دین رو بفهمیم. حالا هر کی اومد تونست فهمید تلاش کرد، بله. حالا اصلا لزومن شاید تو ساختار رسمی نهاد حوزه هم نباشه، مثلا امامه هم سرش نباشه، اشکال نداره، ولی پایبند به این در واقع سنت ریشه دار در اهل بیت باشه. این همون چیزیه که امام بهش میگه فقه جواهری. فقه جواهری چیه؟ شما مثلا فکر میکنید امام مثلا میگه آقا صاحب جواهر دین رو میفهمه بقیه نمیفهمن، نه، فقه جواهری همون سبک و شیوه و متد فهم دینه، همون جواب به این چیزا تو علم فقه و اصوله که محصول اینا آخرش میاد تبدیل میشه به قواعد اداره فرد، قواعد اداره اجتماع، قواعد اداره سیاست، اقتصاد. محصول اینا، ببین ما تو فقه و اصول علوم نقلی میخواییم بگیم که آقا میشه حرف خدا رو فهمید، باید فهمید، شیوهش اینه، دین باید بیاد اداره جامعه کنه، اینجوری اداره جامعه کنه، مثلا قوانینش اینه، تو حوزه اقتصاد اینه، تو حوزه سیاست اینه، همین حرفا رو میخواییم بزنیم. به این میگیم، به این شیوه فهم، به این در واقع متد میگن چی؟ فقه جواهری. من یه فرمایش از رهبر انقلاب خدمتتون بخونم. یعنی اینا رو میخونم که ببینید آقا اینا اصل حرف در واقع امام و آقا تو ریشه های معرفتی ایناست. اینجوری، یعنی انقلاب اسلامی اگه میخواد انقلاب اسلامی باشه، جمهوری اسلامی باشه، اگه میخواد به اون اهداف برسه، اگه میخواید عدالت طلب باشید، فقط با داد زدن و فوش دادن نیست، فقط با تحصیل اونا هم هست، ولی اونا ظاهر یه باطنیه. تا اینجا در واقع از ریشه معرفتی اسلام نجوشه، اون عدالت طلبی معلوم نیست به کدوم سمت بره. این چجوری باید بجوشه؟ مثلا آقا 24-68 اینجوری میگن، همون فقه جواهری و اینا، آقا دارن توضیح میدن که امام میگه آقا من معتقد فقه جواهری هم، من معتقد فقه سنتی هم، فقه سنتی ما در این حال که سنتی پویا هست. میدید اصلا فقه سنتی پویا رو کی مطرح کرد؟ تا اصلا شنیدید فقه سنتی و پویا؟ فقه سنتی و پویا یه دعوایی بود که اول انقلاب بعضی از شاگردان امام و بعضی از این دو آتیشه های انقلابی رو انداختن، گفتن آقا الان که انقلاب شده و مثلا ما انقلابیم و ما خیلی خلاص از یاران اساسی مثلا امام و شاگردان امامیم، دیگه فقه سنتی به درد نمیخوره، فقه سنتی، فقه قدیمی، فقه فردی، از اینجور فوشا، این قدیمی شده، برای مثلا قبل انقلاب بود، ما باید بریم به سمت فقه پویا، فقه بروز، فقه مثلا. بعد این دعوا رو راه انداختن. چند سال بود آقا اینا فقه پویایی هست اینا فقه سنتی هست، همه هم فکر میکردن آقا انقلاب اسلامی داره میگه فقه پویا آری فقه سنتی نه، که امام اومد سخنرانی کرد، مد توی در واقع وصیت نامشون هم به قلم نوشتن هم صحبت گفتن که آقا من معتقد به فقه سنتی هم، من معتقد به فقه جواهری هم، عرض توضیح دادم ولی فقه سنتی در این حال پویا هم هست. حالا اونایی که میگفتن فقه پویا و اینا خوبه فقه سنتی بدره، امروز ببینید همه اینا جزء مخالفای انقلاب اسلامی هست، همه اینا جزء عاشقان دو آتیشه غرب و علوم انسانی غرب و حقوق غرب و ساختارهای غربن. تعجب میکنید. حالا الان وقتش نیست، من یه جای دیگه یه جریان شناسی فکری مثلا گفتم، اونجا مفصل از بعضی از اینا اسم آوردم، متناشون رو خوندم، خیلی مفصل‌تر هم میشه صحبت کرد که ببینید یه آدم خیلی جالبه، مثلا فرض کنید تاج‌زاده، حالا اینکه شما میشناسید، سروش، نمیدونم ملکیان، خیلی های دیگه هستن، مثلا داخل حوزه افرادی هستن، حالا چه منتظری چه نمیدونم ثانعی چه کی، اینا رو ما دونه دونه اگه مثلا بیا آقا نوجوانی کجا بود، جوانی حرفاش چی بود، بچه شد بچه شد، ببینید خودتون یه هو پیدا میکنید تو اینا. مثلا من خودم تو بعضی از اینا دیدم که اگه از این حرفا بزنی و به این سمت و سو بری، اگه به این بی‌توجه باشی، اگه نگاه کن آخرش اینه ها، ظاهر الانش انقلابی معنوی، سخنران خوبی، مبلغ خوبی، نمیدونم استاد خوبی، هر چی، ولی آخرش اونها. ما باید درس بگیریم از این تجربه ها. امام اومد این بحث رو مطرح کرد، آقام اینجا داره همون حرف امامو که میگه من معتقد به فقه سنتی هم، معتقد به فقه جواهری هم، داره همینو توضیح میده. 2468 صاحب جواهر مظهر یک فقیه مقید به مقررات فقاهت و قواعد علم اصول و علم فقه هست. ببین صاحب جواهر مظهر یک فقیه مقید به فقه و اصول، او یک ملای اصولی مقید و دقیق و منظم بود که از موازین رایج فقهی و اصولی هیچ تخطی نکرد و مثلا در بررسی هر مسئله این کار کرد اون کار کرد. آقا توضیح میده، بعد میگه این فقه جواهریست، یعنی یه توضیحاتی میده که تخصصیه که تو فقه چی میگن، تو اصول چی میگن، میگه این فقه جواهریست، ما دو فقه، یکی سنتی دیگری پویا نداریم، فقه پویا همه فقه سنتیست، پویاست یعنی علاج کننده مشکلات انسان و پاسخگوی حوادث واقع است و سنتیست یعنی دارای شیوه. دقت بکنید، امام میگه من معتقد به فقه سنتی هم، آقا میگه سنتی، سنتی یعنی این، و سنتیست یعنی دارای شیوه و متدیست که بر طبق آن اجتهاد انجام میگیرد و این شیوه قرنها معمول بوده و چکشکاری شده و کارهای خود را نشان داده، باید فقاهت تقویت شود و چیکار کنیم. و ببینید چی داره میگه، داره میگه آقا شما مگه دنبال این نیسته که قواعد اسلام، دستورات اسلام رو به تناسب این زمانه، مگه شما دنبال فقه تمدن ساز نیستید، مگه شما دنبال فقه اجتماعی نیستید، راهش همینه، راهش همین فقه و اصولیه که تو اوضاع میخونن. البته ممکنه یکی همین فقه و اصول رو یه جوری بخونه مثلا انگار که 200 سال 500 سال پیش داره زندگی میکنه، خب ما اونو نمیگیم، ممکنه یکی بخونه مثل امام، مثل آقا، مثل خیلیا، بتونه در واقع اسلام رو به تناسب شرایط روز مطرح بکنه، مشکلات روز رو با اون جواب بده. مثلا اسلام برای بانکداری چه جوابی داره، اسلام برای این، مشکل کجاست الان؟ مشکل نبود نیروی انسانی تو حوزه ها، این بزرگترین مشکله، مشکل شمایی، مشکل در واقع ساختار مدارس ماست که همه رو میفرسته به سمت کجا، همه استعدادهای کشور، شما این نوعی رو دارم میگم، استعداد شما نمودار کل کشوری، تو بهترین مدارس مثلا درس خوندید اومدید بهترین دانشگاه، شما خدایی نگاه کنید چند تا از دوستاتون که استعدادهای خوب این کشور بودن اومدن حوزه، چقدر اومدن دانشگاه، مثلا خودتون اعتراف میکنید که مثلا 99% 98% رفتن دانشگاه و کار و صنعت و نمیم یا کجا، 1% 2% اومدن حوزه، بعد آخرش ما از حوزه انتظار داریم پاسخگوی دانشگاه باشه، پاسخگوی نظام بانکی، نظام سیاسی، نظام نمیدونم فرهنگی باشه، برای بین الملل هر بابا کی مگه اینجاست، چه آدم اینجاست، ما از این ترین و مهمترین و استراتژیکترین سنگر رو ول کردیم رفتیم سراغ سنگرهای فرعی. من نمیگم حوزه خوب بقیه جاها بد، میخوام بگم اونی که استعدادشو داره، علاقهشو داره و شرایطش، این سه تا استعداد، علاقه و شرایط، شرایط خانوادگی، خودش، زندگیش، همه چی، من نمیدونم. اگه کسی اینا رو داره و نمیاد، این به شدت مقهور اون ساختار و سیستم غلطه. اتفاقا غرب اگه بهش بگی آقا یه چیز به اگه قرار باشه غرب یه چیزو از ما بگیره، چی رو میگیره به نظر شما؟ اون چیزی رو میگیره که از اون ناحیه ضربه خورده، از چه ناحیه یک ضربه خورده. الان مشکل غرب ما واقعا هسته‌ایه؟ الان نمی کشور تو دنیا هسته‌ایه؟ چرا با اونا مشکل نداره؟ با هسته‌ای ما مشکل داره، با موشک ما، پهباد ما. چرا با همین چیزای ما قبل از انقلاب مشکل نداشت؟ حتی با نژاد ایرانی ما که مشکل نداره. یه مشکلات نژاد پرستانه سر جاش، اون مشکل اصلی رو دارم میگم. اگه توی مملکت شاه پهلوی بود که سیاستای اونا رو پیش می‌برد، ایران میشد آدم خوبه. اونجا هم باز ما رو آدم مثل خودشون حساب نمی‌کنن، همیشه بقیه نژادها رو درجه دو می‌بینن و بقیه غیر اروپایی‌ها. این ریشه‌های تاریخی داره، حالا ماجراش هم جالبه. ولی اجمالاً مشکل اصلی اون اندیشه شماست، اندیشه‌ای که ایران پهلوی در واقع نوکر آمریکا رو تبدیل کرد به ایران اسلامیه. چقدر تو 10 سال 20 سال 30 سال تغییر ظاهرش بود، ولی باطنش اون تربیت اسلام و امام حسین علیه السلام و نسل در نسل با روزه ها شیر خوردن و اون روزه های علمی را اهل بیت را انداختن و اون روایات و اینا اومد و روزه این شد سرمایه ما که اساس دشمنی نظام استکبارم با اینه. آقا اینا این اندیشه رو دارن که نفی سبیل مثلا ولن یجعل الله لل مثلا ظالمین علی مسلمین، چی بود آیه دقیقا؟ للکافرین علی المسلمین سبیلا. یعنی اصلا نباید کافر و در واقع ظالمی بر مسلمان ها سیطره و سلطه داشته باشه. این آیه قرآنه. این اندیشه میاد تبدیل میشه به مبارزات ما با اونا. اگه اونا بخوان یه چیزو بگیرن، همینو از ما میگیرن. این اون جای حساسه، سنگر حساسه، این مرکز فرماندهیه، این انبار مهمات ما. فلش کردیم. من نمیگم همتون پشت برید حوزه، اصلا هیچ انتظاری ندارم، فقط میخوام بگم در یک تحلیل کلان از بالا بیاین نگاه کنید. حالا خود حوزه رفتن و مجتهد شدن خیلی مسیر طولانی داره، قبول دارم، سختی داره، قبول دارم، ولی حداقل اگر هم نمیریم باید به شدت خودمونو به این علوم مجهز بکنیم. سوالشون چه فرمی؟
سوال فرمودن که مگه قرار لزوماً فضای معرفتی از طریق حوزه جلو بره؟ فضای آکادمیک و علوم انسانی هم نیاز به انسان‌های کارآمد داره.
بله دیگه.
و علوم اسلامی مگر لزوماً در بستر حوزه رخ میده؟
نه نه، اصلا تو همین توضیح دادم میدم دیگه. نه اتفاقاً این باید تبدیل به یه پیوستار بشه. فقط ببینید یه سرچشمه‌ای داریم. مثلا بگید علوم انسانی اسلامی. کاملاً همه حرفا درست، همینا رو دارم توضیح میدم. ببینید علوم انسانی الان میدید مشکل چیه؟ جوانای ما تو مرحله اول که علوم انسانی نمیرن، خودتون پس میدونید دیگه، اینا رو اصلا زشته به شما بگم، استعدادهای کشور ما داره میره تو علوم در واقع تجربی و پزشکی و ریاضی. علوم انسانی هم تو دبیرستان خودتون دیدید دیگه، درجه دو تر مثلا نمیرن، کم استعدادتر میگن حالا برو اینجا مثلا. تو مرحله نهایی دیگه طرف دیگه چی بشه بخواد بره حوزه، اونم تازه پدر مادرش بذارن و اینا. این سه مرحله رو در نظر بگیرید به قول خودتون، حوزه، علوم انسانی و علوم تجربی و ریاضی و مهندسی و اینا. استعدادا شما بگید چند درصد دارن میرن تو کدوم یکی از این سه تا؟ حرف همینه که اسلام سرچشمش کجاست. یعنی واضحه که اون فضای تجربی و ریاضی و اینا اون تخصصه که اصلا خیلی دوره از این حال و هوا. علوم انسانی یکی تا نره، همین که دارم میخونم، اگر یکی رفت توی دانشگاه، منظورتون اینه که خودش زحمت کشید؟ من با اون کاری ندارم. من الان منظورم خود درسای دانشگاه تو علوم انسانیه. مثلا خب من ریزشو میدونم دیگه، مثلا توی فرض کنید دانشگاه امام صادق چی میخونن، توی دانشگاه تهران چی میخونن، هر جا رو میدونم چیه دیگه. خود اون درسا، خود اون ماده های درسی، یک مثلا شاید 20 تون، یک وقتایی 30 من با مدیر گروه های مثلا گروه فلسفه با مثلا فقه اینا صحبت کردم، خود اینا معترفه، یعنی که آقا یک بیستم یک سیوم چیزی که توی حوزه ها میشه یاد گرفت توی ماده های بله یکی میتونه بره مثلا علوم انسانی دانشگاه اونجا خودش هم زحمت بکشه که خیلی ارتفاع این کار بکنن. الان حرفم همینه، اصرار دارم میگم من منظورم نیست که باشید بیاین تو ساختار نهاد رسمی حوزه علمیه، حرف اینه که حواسمون باشه آقا اینجا سنگر اصلیه، اینجا اون سرچشمه است، ما باید اینجا رو تقویت کنیم، باید خودمون رو مجهز کنیم به این علوم. حرف اصلی الان همینه، اتفاقاً باید تبدیل به یه پیوستگار بشه، یعنی از سرچشمه اجتهاد قوی چه تو حالا من داشتم علوم نقدی رو میگفتم، بعد علوم عقلی رو میگم، بعد علوم معنوی رو میگم، ببینید هر کدوم تا اینجا در واقع نجوشه سرریز نمیکنه تو علوم انسانی، علوم انسانی تا نجوشه سرریز نمیکنه تو علوم در واقع تجربی و ریاضی. شما فکر نکنید علوم انسانی و علوم تجربی و ریاضی از هم جدا، نصف بیشتر مشکلات ما تو کشور از ناحیه اینه که علوم انسانی باید بیاد کی رو مدیریت کنه. ببین مثلا ما همیشه میگیم آقا چرا دانشگاه ما مسئله محور نیست، مثلا چرا شما دانشگاه شریف چرا مسئله محور، چرا مشکلات مثلا چه بدونم صنایع موشکی نمیاد سرویس کنه تو مثلا دانشگاه فلان مثلا دانشگاه شریف مثلا. بعد میان چیکار میکنیم؟ میان یه سری اندیشکده ها درست میکنیم، یه سری گروه ها جمع میشن، مثلا بچه های ایتان نمیان بچه هایی که یک سری کار این کار بکنن. این باید تبدیل به یه ساختار رسمی بشه. کی این کار باید بکنه؟ علوم انسانی دانشگاه، یعنی اون قوه عاقله مدیریتی ساختارساز علوم انسانی دانشگاه ها. اینو کی باید اصلاح میکنه؟ این کار حوزه هاست. حالا یعنی اینا نفهمن حوزه ها باید، نه حرفی نیست، از اونجا باید بجوشه که بیا طول انسانی سرریز کنه، از اینا بجوشه که درومه تا این که پیوستار سه مرحله این تق تمدنیه. ببینید الان مثلا غرب، مثال براتون بزن، غرب چی شد پیشرفت کرد؟ شما برید همه تاریخ غربا رو بخونید، اصلا پیشرفت غرب رو میگن آقا یه عصری دارن بهتونم توضیح دادم 1700 تا 1800، خود همه جا میگن آقا 1700 تا 1800 عصر روشنگری بهش میگن، میگن اصلا غرب بعد رسید به انقلاب صنعتی، مثلا 1770 و 80 و 1800 انقلاب صنعتی تو انگلستان و ماشین بخار و تا اومد 1870-80 که دیگه مثلا در واقع غرب به این شکل امروزینش تقریبا از 1880 در اومد. عصر روشنگری اون نقطه عطف غرب مدرنه. عصر روشنگری به چی میگن؟ میگن اونجا مثلا مثل کانت اومد، مثل نام جان لاک اومد، مثل کی اومد اینا چیکار کردن؟ اصلا اندیشه انسان مدرن رو ساختن. راست هم میگن، یعنی میخوام میگم غرب رو نگاه کن، غربی که ما میگیم تو قرون وسطا نمیدونم چقدر بدبخت بود، بیچاره بود، بی فرهنگ بود، نمیدونم فلان بود، اون آدم چجوری این آدم متمدن شد؟ میگن با یه جایی اندیشه های شکل گرفت، انسان متولد شد به قول خودشون که بعد اومد. حالا انقلاب حرف اینه، ما باید بر اساس داشته های اسلامیمون، بر اساس آیات و روایات بتونیم به تناسب مسائل روز تولیدی داشته باشیم که سرریز کنه در نهایت تبدیل به یه تمدن عظیم بشه. این یه پیوستار داره، اون سرچشمش علوم اسلامیه که تخصصی تو حوزه‌های علمیه کار میشه. سوال دیگه داشتن یا همین تام شد؟
نه همین.
حالا من برم اون دو شاخه دیگه هم باشه توضیح بدم.
منظورشون شاید این باشه که
بخاطر
این،
حالا شما سوال کنید منظورش
چیه؟ نه این که میگن که چرا لزوما از حوزه میره از دانشگاه، چرا نه میگن شاید بخاطر این باشه که این تعارضی که بین علوم اسلامی،
نه اصلا اینجوریه که ببینید حوزه از دانشگاه، از علوم انسانی و از دانشگاه اینو باید چیزا یاد بگیرم، بعد دو تا دانشگاه چیه؟ یه رو دو طرف هست دیگه، واضحه. ما که نمیخوایم هر من دارم رو چیش تمرکز میکنم، روی که آقا اون سرچشمه محتوا کجاست؟ خودتون قبول دارید سرچشمه محتوا آیات و روایاته، کجا تخصصی آیات و روایات رو میفهمه؟ کجاست قالبه؟ کجاست اون نهاد اصلیه که انتظار ازشه؟ حوزه از علوم اسلامیه. شما مثلا از علم فقه انتظار دارید بیاد قوانین مثلا اقتصادی اسلام رو در بیاره از آیات و روایات، از رشته اقتصاد اسلامی تو مثلا دانشگاه تهران، نمیگم نمیتونه نمیکنه، ولی اون انتظار اصلی از اون نیست. از اون انتظار چیه؟ انتظار اینه که بتونه اون حرفای اصلی رو از آیات و روایات مثلا از دل تفاسیر علما و از دل فقه بگیره، تبدیل به نظریه اقتصادی بکنه، تبدیل به ساختار اقتصادی بکنه، تبدیل به الگوی پیشرفت بکنه، به قول خودشون مثلا طرحهای توسعه دیولاپمنت، هر کدوم کارویژه خودشو داره. بعد مثلا تو دل اون طرح توسعه اقتصادی مثلا یه دانشجوی مهندسی بیاد اونجا مثلا فلان، مثلا شرکت فلان مدل کار رو مثلا بتونه پیش ببره. اینا هر کدوم رو هم اثر دارن، اینا یه تیم هم. حرف اینه ما ببینید مشکل کجاست. مشکل اینه که یادمون رفته که اسلام و فهم اسلام اون کار اصلی مونه. هی عادت داریم بریم مقاله بخونیم، حرف این اندیشمند، حرف اون اندیشمند. کی میخوای حرف خدا رو بخونی؟ کی میخوای حرف خدا و پیامبرش رو بشنوی از خودش؟ بشینی بگو تو برای من صحبت کن. ما احساس میکنیم قرآن یه سری کلیات گفته، خیلی مربوط به قیامت و ایناست، خیلی ربطی به اقتصاد و سیاست و فرهنگ نداره. من میدونم پس ذهن خیلی ها اینه، مرور کنید خودتونو. ما احساس نمیکنیم آقا من باید گوش شنوا از خدا داشته باشم، ببینم خدا تو دوست داری اقتصاد چه. احساس میکنم آقا خدا یه طرفی کلی زده، حالا باید ببینیم چیکار کنیم. باید بریم مثلا کتاب نمیدونم میلتون فریدمن رو بخونیم، نمیدونم تو فرهنگ بریم. شما خودتون کار فرهنگی میکنید، من مطمئنم 100 تا از این کتابای ترجمه از این غربیا رو آخر میخونید و میرید جلو. من با این دوستان ارتباط دارم، من میدونم، نمیخوام اسم بیارم، مثلا فلان اندیشکده، فلان گروه مثلا میگه آقا ما میخوایم رو طرح مثلا کشاورزی اسلامی کار بکنیم، آقای فلان، من همینه که میگم فلان، یه نفر خاصی تو ذهنم و اسمشو نمیارم. اینا نصف بیشترشون، من اگه جرأت کنم میگم 80-90% یه دور قرآن نخوندن، اگرم خوندن نه فهم سیاسی اجتماعی اقتصادی فرهنگی نمیتونن از قرآن داشته باشن. الان حافظ آقا مثلا شب یلدا میگم یا حافظ بخون، چند نفر میتونن حافظ از رو بخونن؟ دیدید چقدر غلط قرود میخونن دیگه، مثلا زجر درد هجری شنیده هم کمپرس، مثلا که من پرسو میکنه کمپرس نمیتونه مثلا، حالا نمونه های دیگه. این از رو نمیتونه. من یه جایی بودم، یه استاد یه رشته دیگه این بود، پیرمرد بود، بهش دادن حافظ رو بخونه، باور کنید توی یه غزل فکر کنم این بالای 20 تا غلط داشت، اصلا نمیتونه از رو بخونه. حالا مثلا از رو بخونه چند نفر میتونن معنیش کنن؟ حالا فرض کن معنیش کنن، چند نفر میتونن اون پیامش رو مثلا میگن تعبیرش اینه، تعبیرش کنن؟ میخوام بگم قرآن که هزار برابر حافظ که سخته. ما فکر میکنیم مثلا دو تا ترجمه گرفتیم خوندیم قرآن رو فهمیدیم، بعد میگم قرآن یه سری کلیاته، یا مثلا روایات اصلا نمیدونه باید به چی رجوع کنه، کجا رجوع بکنه. من حالا اگه میخواین براتون یه چند تا فرمایش از مثلا آقا بخونم، یکم خیالتون راحت بشه. مثلا فرض کنید که یعنی ادبیات آقا این خیلی چیزای جدیدی نیست، اینا از قدیم همین شکلی بوده. حالا براتون میخونم یه مقدار براتون واضح‌تر میشه. این فرمایش آقا خب خیلی دیگه طولانیه، بخونم حالا چون مهمه. آیا بدون فقاهت میشود اسلام را یاد گرفت؟ به این مثلا شما احساس میکنی آقا ما بریم تو دانشگاه تو مثلا رشته علوم انسانی اسلامی، ولی حرف اینه حواست باشه کجا قرار داری. ببین حرفی نیست بدتر بهتر، توی یه ساعت بعضی ها چرخدنده بزرگ هم بعضی ها چرخدنده کوچیک هم، بزرگ و کوچیک مهم نیست، مهم اینه که سر جا رو کار رو درست انجام بدی کل این ساعت تمدنی اسلام بچرخه. آیا بدون فقاهت میشود اسلام را یاد گرفت؟ نه. این اولین نکته است که میخواهم به شما بگویم، بدون فقاهت اسلام را نمیشود فهمید، نه فروعش را، نه اصولش را، نه اقتصادش را، نه سیاستش را، نه حکومتش را، نه قضاوتش را، هیچی. با فقاهت می شود اسلام را فهمید. آنجایی که ما می خواهیم حکومت اسلامی و نظام اسلامی بر سر پا باشد، باید با همین روش فقاهت اسلام فهمیده شود. فقاهت همین بود که آقا گفت صاحب جواهر، یعنی این، یعنی اون متد که در بزرگوش کار شده، مرز فاصل، فاصل یعنی جدا کننده بین اسلام شناس و مدعی اسلام شناسی همین است. آن کسی اسلام شناس است که از طریق فقاهت، با متد فقاهت، با روش فقاهت اسلام را به دست می آورد. ممکن است فتوایش یک فتوایی بشود غیر از فتوای دیگری، اشکال ندارد. ما در این فقها اختلاف فتوا داریم، مثلا ممکن فردان یکی اینو بگه، یکی اونو بگه، سری مثلا می زند. ممکن است با آثار علمی متفاوتی برخورد کند، اشکال ندارد مثلا این. اما اگر دو فقیه با روش فقاهت، با اسلوب فقاهت، یعنی با همین متد که اسمش فقاهت است و هزار سال فقه شیعه برای اون استوار بوده. یعنی شما فکر نکنید فقه ها دارن مثلا یه کار همه بعضی احساسشون من دیدم حتی تو جوانه این ولی فقه ها یه سری پیره مردن خیلی نمیدونن دنیا چه خبر اینا. حالا یه اسلام قدیمی، یه اسلام سنتی، یه اسلام فردی معمولا هم اینا رو به عنوان فوش به کار میبرن که مثلا باشه تو هم یه بابزرگ مهربونی ولی خیلی ربطی به مثلا نبرد با غرب و اینا نداری، ما حواسمون نیست. این اون جای اصلی نبرد با غربه. فکر نکن با غرب فقط فوش دادن. من دیدم دیگه اسم میتونم بیارم حقیقتش، بعضی هستن تو تهران هم خیلی هم بعضیشون مشهورن و مؤسسه دارن اینا. فکر کنم هرچی به قد فوش بیشتر بدی یعنی خیلی خفن تری، خیلی اسلامی تری. کی گفته؟ تو تا اسلام رو نشناسی نمی‌فهمی غرب شاید یه جایش یه جنبه فطری داره درست باشه. همینجوری دهن رو باز می‌کنن به هر چی که تو غربه، از بالا تا پایینش، از صفر تا صدش، بعد و ویران، آقا اینا همه باطله، اینا فلانه. من دید اینا که میگم اسم میتونم بیارم که الان سلام نمیدونم. تو تا اسلام نشناسی، تا حق و نشناسی نمیتونی مشخص کنی آقا این باطل کدوم بدتر از اون یکیه. مثلا یه مثال براتون بزنم، شما تا نفهمی نگاه اسلام به عقل چیه، نسبت عقل با وحی چیز در نگاه درست اسلامی، چجوری بخوای بری مثلا مکاتب فلسفی غرب رو نقد بکنی؟ اونا نگاهشون به عقل و وحی و اینا مکاتبشون سبکشون خیلی متفاوته. آقا میگه که همین فقاهتی که هزار سال فقهشی برام سروده با این متد اگر فقیه به این نتیجه برسد، آن نتیجه برای خودش حجت است، برای مخالفش حجت اشکال ندارد. اما اگر کسی بخواهد بیاد غیر این روش، کلام متصانی زیاد شده، من اسم نمیتونم بیارم، بترسید از کسایی که الان ظاهرشون انقلاب، یعنی از کسایی که 5 سال 10 سال 20 سال بعد میفهمید این سروش زمان بوده، میفهمید این از این منحرفی. ما الان دارید به یه سری آدم ها فوش میدید ولی شما نمیدونید آقا این رایی که این آقا داره میره. مثلا آقای نصیری، حالا یه نفر رو بخوام اسم بیارم، همین آقای نصیری چقدر بوده تا آخر کلاس؟
کلاس رسمی 7 بود.
همین آقای نصیری، من چقدر از هم مثلا شاید بگم 15 سال پیش هی میگفتم بابا این آدم با این حرفا با اینا، این قشنگ همه میگفتن بابا این که دیگه خیلی انقلابیه، این که تو مجله فلان بوده، این که با شهید آمینی بوده، الان همه دیگه به طلا میتونن ببینن به بزرگ. من یه مثال برای شما بزنم، الان یه دوست شما فرض کنید مثلا بیاد بگه که آقا من مثلا خیلی معتقد نیستم نماز صبح بخونم، غذاشو میخونم. یکی دیگه از دوستانم بیاد بگه که من معتقد به عصمت اهل بیت نیستم، اونا رو آدمای خیلی خوبی میدونم. این رو تا آدم شبد شما سریع میتونی تحلیل کنی که آقا اونی که معتقد جدیه به این که اهل بیت عصمت ندارن، این آینده خطرناکی در پیش داره، به اینجا ختم نمیشه. و این اونی که میگه آره نماز صبح الان نمیخونم، مثلا غذاشو میخونم، اینو میشه با یه سری کارا. این دو تا چرا شما اینو میفهمید؟ چرا احساس خطر از یکی خیلی شدید میکنه از یکی کمتر؟ چون که دستگاه ذهنی دارید، یه فهمی از ساختار اسلام دارید، میفهمید آقا عصمت اهل بیت جای حساسیه. حالا مثلا نماز صبح یکی قضا میشه نمیشه، میشه با یه سری روش ها و تمرین ها اینو ترمیمش کرد، ولی اینکه بخواد عصمت رو خیلی جدی رد بکنه، این معلومه خیلی ریشاش باید روش کار بشه. مثلا حالا افراد نفی اسم نیارم بذارید این کلاس به خیر و خوشی تمام بشه. بله، حالا میخوام بگم این آقا که اینو داره میگه اما اگر کسی بخواد بیاد به غیر این روش یک حکمی از احکام را بگوید و اینا، ما تو اساتید انقلابی که مثلا اینا زیاد از این چیزا داریم، الان هم هستن. بعد آقا میگه که یک نفر مثلا بیاد بگوید، بله بله اینجا شو حالا هست کنم چون دیگه داره کلاس بسن. وجوب نماز و اینا، اگر کسی از اسلام حرف میزند، فکر اسلامی رای میدهد، از نمیدانم اقتصاد، سیاست، کشورداری، مسائل اخلاقی، مسائل شخصی از بقیه امور، مسائل بین المللی میگوید، اسلام این را میگوید، اسلام این را میگوید، آن کسی میتواند ادعا بکند که اسلامی را میگوید که استنباط کرده باشد یا از یک اهل استنباطی فرا گرفته باشد، اشکالی ندارد. یک آدم از اهل استنباط استنباط فقهی گفته باشد، دیگری از اون تقلید کنه. اول این حرفا رو داره تو اون حالا جلوترش هم بخونم تا بگم مشکل اساسی که مثل شهید مطهری با شریعتی داشت همین بود. اصلا یه حاشیه‌های جالبی یه شریعتی خب یک کسی که این فقاهت مقاد خیلی سرش نمیشد که من نمیخوام بگم برای آدم خیلی بد و همه چیش بد و اصلا نمیخوام قضاوتی بکنم، ولی میخوام بگم اون مشکلی که شهید مطهری و این بزرگان با مثل شریعتی داشتن، با اینکه آدم خوبی بود حرفای انقلابی هم زیاد میزد، شریعتی با سروش برداره، سروش کلن تمام حرفاش از زیر بنا مشکلات اساسی داره، شریعتی بعضی از جنبه های حرفاش حرفای انقلابی و حرفای مبارزه با ظلم و عدالت طلبی اینا توش بود تا آخر عمرم بود، ولی خب یه جنبه های خیلی خیلی غلط زیادی هم داشت. مثلا یه جزئی داشت، جزئی اسلام شناسی، شهید مطهری حاشیه‌ای بهش داره، من دست نوشته شهید مطهریه، میگه این جزئی حالا دیدش تو ذهنم نیست، میگه این جزئی اسلام شناسی شریعتی از نظر هنری عالی، از نظر فلسفی متوسط و از نظر اسلامی مثلا صفر است. داره میگه آجه اسم جزء اسلام شناسیه ولی خیلی هنری و اینا تا بخواد اسلامی باشه. خب معلومه آقا داره همینا رو داره میگه، مثلا همین ادامه همین میگه. بله بله، میگوییم شما گوینده یک نظر اسلامی هستید، مثلا از کجا دارید اینو میگید؟ میگه اگر گفت نه آقا من فقاهت نقاهت نمیفهمم، بیان آباس دارم، میگه نه آقا من فقاهت نقاهت نمیفهمم، فقاهت این حرفای قدیمی است، من قرآن رو نگاه میکنم مطالعه میکنم از قرآن اینجوری میفهمم. یا مثلا خدا آقا میگه، میگه اواخر آن قبل از انقلاب معمول شده بود یکی عده از این روشنفکرهایی که ماها به آنها میگفتیم، این یکی شما شریعتیه، که شما از سنت و حدیث بیگانه ای تحف الوهور را پیدا کرده بودند. تحف الوهور یک کتاب حدیثیه دیگه، علاج تمام مشکلات فقهی و اصولی و همه را توی تحف الوهور پیدا میکردن. آقا توی تحف الوهور نوشته؟ گفت تا ازشون سوال میپرسیدیم گفتن تحف الوهور نوشته. حالا آقا میگه حالا تحف الوهور که یه دونه سند توش نیست که ببینن حالا این روایت درست است درست نیست. حالا حسن ابن علی ابن شعبه که مؤلفه که آدم خوبی هم هست ولی حالا ماجرا داره کتاب، مرد بزرگواری است، اما اسنادی که اون نیاورده ما نمیدونیم چیه، چطور ما میتونیم اطمینان پیدا بکنیم که این حدیث از امام صادر شده؟ ببینید در فقاهت این چیزها روایت میشود، یک حدیث را میره بعد دنبالش از لحاظ دلالت، از لحاظ سند، از لحاظ داشتن متعارض، از لحاظ روایت تقیه و چی و چی و چی آقا چی میکنه توضیح داده. حالا خیلی مفصله، این را شما بدانید و این به عهده شما طلبه هاست، طلبه های آینده، طلبه های امروز، متفکرین آینده و متفکر آینده، به عهده شما هاست. اینی که هر کس از هر جا بلند بشه و بگه آقا ما از اسلامی را میفهمیم، این قابل قبول نیست. مگر میتواند هر کسی بگه من بایستی استنباط کرد، باید دقت کرد؟ این آن نکته اساسی است که من رویش تکیه میکنم. لذاست که طلبه ها بایستی روش فقاهت را یاد بگیرند، و الا اینکه ما احکام فقهی را بدانیم، خب رساله هم هر کس گرفت احکام فقهی را میداند. یا مثلا فقه بخونم تو این فضا آقا خیلی صحبت داره، حالا یه نمونه دیگه هم سریع بخونم چون این شایع شده متاسفانه، من میبینم یه سری از سخنران ها و استادا اینا دیگه متاسفانه. بله، حوزه برای فقاهت سرمایه گذاری بیش از این باید بکنن، اشتباه نکنن بعضی ها که خیال میکنن فقاهت در حوزه ها امروز دیگه منسوخ شده. نه، هیچ چیز در حوزه ها جای فقاهت را نمیگیرد. ممکن است بعضی از جوان ها، بعضی از تازه وارد ها، بعضی از کسانی که نمیدانند نقش فقاهت و فقیه در ایجاد این تحول عظیم انقلابی چه بوده و در ادامه این نظام چقدر میتواند نقش داشته باشد، ممکن است بگویند آقا فقاهت چیه، چقدر ما این کتاب رساله بخونیم، مکاسب بفهمیم، عبارت آقا هستم دادم، می رساله بخونیم، مکاسب فقه و اصول، درس های خارج ما واسه فقیه. این اشتباه است، فقه مبنای کار ماست. البته برای اینکه ما فقه را بتوانیم بفهمیم، به فقه برسیم، احتیاج داریم به متد فقاهت، و فقاهت یک متد است، یک شیوه استنباط است. خیلی ها اصلا برای اینکه معرفه اسلام را به خیال خودشان بفهمند مراجعه به قرآن میکنند. دیدم کسانی را درست عربی هم بلد نیستن اما خیال میکنن قرآن را میفهمن، بنا میکنن قرآن را ورق زدن، نگاه کردن یک آیه از دهان یک آیه از توی فلان کتاب، یک آیه از فلان مجله. آقا اینا من فقط میترسم اسم بیارم، فقط چون اسم بیارم اون شخصیت طرف له میشه دیگه، بعدم باید اون شخصیت رو تدارک کنم. ولی شما بدونید الان نصف آدمایی که مثلا الان ادعای انقلابی هم دارن و علوم اسلامی، نمیدونم علوم انسانی اسلامی و تمدن اسلامی و نمیدونم غرب شناسی و چی و چی، نصفشون از این مشکلات داره. بنا میکنم قرآن رو برق زدن، نگاه کردن، حالا نصفشون که میگم، یعنی نصف اون کسایی که تو فضای مجازی مشهورن، حداقل اینجوری بگم، یعنی اون کسایی که معروف شدن. حالا یه نمونه آقای نصیری چون خیلی شب کرد آدم راحت‌تر، ما موقع من این حرفا می‌زدیم موقع گفتن نه آقای نصیری فلان، آقای نصیری نه انقلابی. الان مثلا من بگم آقای ابراهیم فیاض مثلا، الان بگم حالا این یه دو نفر دیگه رو بخوام بگم دیگه عصبانی میشه دیگه. یکی آیه از دوی فلان مجله یا نه بعضی پیشرفته به حدیث هم مراجعه، یه بعضی پیشرفته ترن به حدیث هم مراجعه میکنن. یه تدیدی هم پیدا میکنه از یه گوشه ای حکم الهی رو از آن آیه قرآنی درست نفهمیده، از آن حدیثی که وثاقت و سندش معلوم نیست استنباط میکنه. خب این هم یک جور استنباط است، اما این استنباط استنباط غیر علمی است، استنباط علمی از کتاب و حدیث، آن استنباطی است که با متد فقاهت انجام میگیرد. متد فقاهت یعنی همان چیزی که شما با خواندن کتب فقهیه با رفتن به درس‌های خارج فقه و اصول هم را یاد می‌گیرید. آقا دیگه چجوری باید بگی؟ من نمی‌دونم واقعا چجوری باید بگه که انسان اگر خواست یک مسئله را از بطون اسلام پیدا کند باید چه کار کند؟ امروز فقه اسلام بدون متد فقاهت قابل درک نیست. البته همین متد را میشه پیشرفته‌ترش کرد، میشه تکمیلش کرد، آن بحث دیگری است. حالا از این فقط خیلی آقا داره. می‌خوام بگم نگاه کنید، ما که میگیم علوم بس اون کجاست، گم نشید، علوم اسلامی حوزه های علمیه اون زرادخانه اصلی نبرد معرفتی اسلام و غربه، گم نکنید، گرا داشته باشید. امام آقا دارن خودشونو در واقع با تمام وجود تو صحنه اومدن، نه به عنوان یه فرد، به عنوان یه فردی که داره تمام سرمایه های علوم اسلامی که ریشش از اهل بیت و همون سه تا سازمانی که عرض کردم اینا رو بکشونن تو متن جامعه، جاتون رو پیدا بکنید تو این نقشه تمدنی. این تازه یه دسته از علوم اسلامی که علوم نقلی و فقه و اصول و این فضاها. علوم عقلی چی؟ مثل منطق و فلسفه که دیالا ببینید، اصلا منطق و فلسفه، حالا یه بار دیگه اینو به همین زبان خودمون بگم، منطق و فلسفه میدونید میخواد آخرش چیکار کنه؟ مثلا طرف میخواد به منطق و فلسفه آخرش میخواد به این جواب بده کی گفته میشه عالم خارج از ذهن و فهمید هستن؟ اصلا کی گفته خارج از ذهن من عالمی هست؟ شاید اینا خیاله، شاید زندگی اینا حرفای معروف اینا هست، زندگی خواب دلفی نیست در فلان. مثلا کی گفته که خارج عالم خارج از ذهن ما هست، واقعی ملموسه؟ حالا اگه هست کی گفته؟ من میفهمم فهمای هر کسی متأثر از مکان و زمان و بوم و کانتکست و نمیدونم پیش چشمت داشتی شیشه کبود زان سبب عالم کبودت می نمود، از این حرفاست. هر کسی از دریچه خودش، از زاویه خودش، از بوم خودش، از متن خودش، اینا خارجو داره میفهمه. هر کسی از زاویه خودش با حقیقت ارتباط میگیره، حقیقت شکسته میشه مثل یه آینه که شکسته شده هر کی یه تیکش. اینا همه این چیزا رو شنیدید دیگه، علل قاعده دیگه، یا نشدید نمیدونم، ولی اینا هست. اینا خیلی مثلا اینکه حالا شما تو فرهنگتون تو جامعتون میگید خدایی هست، خدایی یه دونه هست، نمیدونم انبیایی هستن، شما میگید که بهترین عالم آدمای کل جهان 14 معصومن، یکی توی فرهنگ دیگه باشه میگه مثلا مسیح بهترین آدمه، یکی دیگه باشه میگه مثلا بودا، بعد شما میگید آدم وقتی میمیره من یموت یرنی، حدیث امیرالمومنین، هر کس بمیره منو میبینه. شما میگید نمیدونم فرشته میاد، نکیر میاد، منکر میاد، نمیدونم امیرالمومنین رو میبینه، امام حسین رو میبینه. نه، بقیه که میبینن هر کی طبق اعتقاداتش در باش عالم رفتار میکنه. حقیقت رو که به همه ندادن، حقیقت هر تیکش دست یکیه، ما باید با هم جمع بشیم. این حرفا نشدیدین، همه این حرفا آخرش میخواد یه چیزو تئوریزه کنه، همون پلورالیسم معرفتی و اخلاقی و دینی که جلسات بیشتر بارش صحبت کردیم. کیه که میخواد مقابل اینا وایسه؟ کیه که میخواد بگه که واقعا در این عالم خدایی هست، واقعا این خدا یه دونه است و این قابل استدلال و برهانه و این اعتقاد من نیست، اعتقاد روانشناسانه من نیست، اعتقاد در واقع شخصی من با پیش‌فرض‌های من نیست، این امکان ندارد جهل مرکب باشد. میگن آقا تهش تو اعتقاد داری دیگه، تو 100% مطمئنی خدایی هست دیگه، ممکنه جهل مرکب باشه. ما میگیم اتفاقا علم منطق، علم فلسفه اسلامی همه اینا برای همینه که توضیح بده آقا میتواند انسان به معرفت‌هایی برسه بریده از پیش‌فرض‌های ذهنی، بریده از بوم و فرهنگ و اجتماع، نه اینکه حالا هر کی هرچی فهمید درسته ها، نه، انسان میتواند، ببین چطور تو فقه و اصول میگفتیم انسان میتواند حرف خدا را بفهمد، متون دینی را بفهمد، دستورات دین را بفهمد، تو فلسفه و منطق هم میگیم که انسان اون شد رسول ظاهر. گفتم حدیث معروفی داریم از امام کاظم تو کتاب کافی است که خدا دو رسول قرار داده برای انسان، رسول باطن، رسول ظاهر. رسول باطن عقل، رسول این این عبارت روایت، رسول باطن عقل، رسول ظاهر هم کتابهای مقدس و وحی و اینا. فقه و اصول برای فهم اون چیه؟ وحی. فلسفه و منطق هم برای در واقع عقل و حالا مغز، ذهن. مثلا اینا چه فرقی با هم دارن؟ شما شنیدید فلسفه ذهن، اثر شناسی، اینا رو احتمالاً شنیده باشید که میان آقا تحقیق میکنن اینجا رو مثلا تغییر بدیم اینجوری میشه فلان ماده زیاد بشه، مثلا عشق کم میشه زیاد میشه، آرامش میاد نمیاد، عصبانیت میاد، بعد آروم آروم نتیجه میگیرن آقا اینا همه فعل و انفعالات شیمیایی مثلا یا دستگاه عصبی. یا آقا ما غیر از این مغز، این مغز که تو کلمونه، یه قوه عقلانی داریم برای یه عالم دیگه است. ما عوالم داریم، فقط عالم ماده نیست. اینا رو کجا میخوایم بگیم؟ اینا نظر من نیست، اعتقاد من نیست، اینا برهان و استدلالی داره که محال از اونا جهل مرکب باشه. شما میگید مگه میشه؟ بله میشه. منطق و فلسفه اسلام میخواد همین کارو بکنه. معرفت شناسی شما نشدید الان اپیستمولوژی معرفت شناسی ها تو غرب همه ساختار کلیش تو اینه که آقا هیچ کدوم این حرفا اسم اینو میذارن مثلا مبناگرایی افراطی، رسما میگن مبناگرایی، مثلا مبناگرایی افراطی. ولی من وارد این بحثا بشم، ما بر اساس منطق و فلسفه اسلامیه که به یه معرفت شناسی عمیقی میرسیم که کاملا در مقابل این معرفت شناسی های غربیه، کاملا در مقابل این نظریات فلسفه ذهن و نمیدونم نظریات متعدد توی فلسفه دین و نمیدونم توی فلسفه اخلاق و ایناست. آقا اخلاق مثلا یه شاخه دیگه است که تو شاخه سوم در واقع، حالا اسمشو من گذاشتم علوم معنوی، مثل اخلاق و عرفان. اینجا میگن آقا اخلاق نسبیه، اخلاق به تناسب فرهنگ و متفاوته، حالا تو به نظرت هم جنس بازی بده، به نظر مثلا اون بد نیست، نمیدونم کی گفته مثلا میشه انسانو تربیت کرد. انسان مقهور روانشه، شاکله روانشناسانه چمره زده رو انسان، وراثت رو کی گفته میشه تغییر داد؟ این حرفایی که تو روانشناسی هست، توی نمیدونم جامعه شناسی هست بعضیاش، که مثلا آقا جامعه جهت میده به انسان و انسان نمیتونه از چمبره جامعه خودش بیاد بیرون. مثلا نگاه کن تو که داری حرفای آخوندی میزنی، چون تو این فضا بزرگ شدی، چون مثلا مامان استاد حوزه بوده، چون بابات فلان بوده، چون من دایید اینجوری بوده. آقا حرف ما تو علم اخلاق اسلامی، تو عرفان اسلامی اینه که میشه انسان تربیت بشه. بله سخته خیلی، سلوک اصلا همینه، سلوک یعنی که انسان میتونه از ببین انسانی که شهوات و غضب و منافع شخصی و اینا فرا گرفتش تو کل زندگی، انسان راهی وجود داره که از اینا بیاد بیرون، آزاد بشه، رها بشه. مرغ باغ ملکوت هم نیم از عالم خاک، چند روزی قفسی ساختن. خب اینه کی میتونه بگه؟ کی میتونه طبق این زندگی بکنه؟ حرفای عرفانی زدن قشنگه، ولی کی میتونه تن بده به سلوک، تن بده به تغییر، تن بده به اینکه غلبه کنه بر جبر محیط، بر شاکله روانشناسانه، بر نمیدونم تحمیل هایی که وراثت پدر و مادر و اجداد و اون شاکله ها و ساختارهای اجتماعی اینا. حرف اینه که آقا انسان تو علم اخلاق و عرفان اینه که انسان میتواند در برابر خواهش ها و تمناهای دنیایی و نفسانی بیسته، طبق ارزش ها، طبق در واقع کمالاتی که فهمیده که آقا از اون دو مرحله قبلی، یعنی از رسول باطن و ظاهر فهمید که، یعنی چه از علوم دینی از با فقاهت، چه از علوم منطق و فلسفه با عقل فهمید که آقا انسان این براش مطلوبه، انسان باید سمت سعادت بره، عدالت بره، بعد اینجا راهو میره، طی میکنه در برابر اخلاق سکولاری که اونا به شدت ترویجش میکنن، در برابر معنویت های منهای دینی که خیلی ترویجش میکنن. ما اصلا اساس جنگمون اینجاست، یعنی اساس جنگ، ریشه جنگ تو حوزه علمیه است. و این وقت خیلی مهمه، نه اینکه بیان تو حوزه علمیه آخوند بشید، نه، حداقلش اینه که حواستون باشه، باید مجهز به این علوم باشید، باید بفهمید که آقا ما در مقابل 1001 اسم غرب قرار داریم. اگه خواستید کار فرهنگی بکنید، کار تربیتی بکنید، کار عقلی بکنید، اگر رفتید 1001 کتاب خریدید، دیدید نصف بیشترش همین حرفای غربی‌ها رو دارید میخونید، نصف دیگه‌ش هم مثلا یه سخنرانی اینو شنیدید و دو تا حرفو نشیدید، این نمیشه. این خوبه، راه شروع خوبیه، اشکال نداره. بدونید یه عمقی ما داریم، تا به اون عمق نرسید اون فونداسیون کارتون محکم نمیشه. حوزه‌های دانشجویی به نظر حرکت خیلی 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 مبارکیه که لزومی نداره هر کسی رو برداری بیاری تو حوزه علمی از کار زندگی، یعنی شغلش این بشه، ولی مجهز به این میتونه بشه. بله باید وقت بذاره، باید از یه سری چیزا بگذره، اینو من قبول دارم، ولی راهی جز این نداری. حالا من چند تا جمله از آقا درباره همین فضای فلسفه و اینا هم بخونم که ببینیم اینا حرف من نیستم. آقا همین حرف خیلی از این حرفا داره. اجتهاد مخصوص فقه نیست، در اون این صحبت آقاست، یا من سریع صحبت آقا رو پشت سر هم میخونم. اجتهاد مخصوص فقه نیست، در علوم عقلی، در فلسفه، در کلام اجتهاد وجود داره. کسانی که متخصص اینان باید در واقع گسترش بدن و اینا. یا مثلا فرض کنید یه دیگه اینجوری فرض دارید، در گذشته ما عقب نبودیم در کلام و علوم عقلی و اینا، هر کس چیزی میگفت فوراً جوابش حاضر بود، ولی امروز اینقدر مباحث کلامی در دنیا مطرح میشود که حوزه علمی در واقع یا از آنها مطلع نیست یا جواب مناسب و نداره. امروز چقدر در دنیا مسئله دین شناسی، فلسفه دین مورد بحث است. آقا دارم میگه اینا کار بکنید، عیب بزرگی. خب کی باید کار بکنه؟ حرف همینه، کی باید با کار بکنه؟ وقتی که نیروی انسانی ما که همه میره دانشگاه، الان کسایی هم که میرن دانشگاه، مثلا تو سطح دانشگاه طرف دغدغه نداره تبلیغ اسلام کنه، ترویج علوم اسلامی کنه، ترویج معارف اسلام بکنه، ته تهش اینه که خودشو میخواد روش بده، میترسه، خجالت میکشه، حوصله نداره، وقت نمیذاره. ما الان مشکل جدی توی نیروی انسانی داریم. چه نیروی انسانیه که بیاد تو حوزه کار تخصصی بکنه، چه نیروی انسانیه که بخواد از حوزه این معارف رو یاد بگیره، چه نیروی انسانی که بخواد اینا رو ترویج کنه. برای هر کار تمدنی نیاز به این در واقع شبکه سازی وجود داره. امروز ما در خصوص کلام به مباحثی که در واقع مثل شهید مطهری مطرح کرده خیلی نیاز داریم، مثل اسلام و مقتضیات زمان. امروز یکی از مباحث عمده کلام این است که دین چگونه میتواند یک حکومت مردمی را تشکیل دهد. وقتی ما میگوییم جمهوری اسلامی میگوید بین سر مثلا میخواد بیاد این کارا رو بکنه، میگن چجوری اینا باید جوابای در واقع چیز پیدا کنه. تا برسیم به این صحبت میخواستم اینو بخونم براتون. مرکز فلسفه باید حوزه علمیه باشد. دیگه درباره فلسفه ای که آدم احساس کنه آقا دیگه حالا مساویه بین حوزه دانشگاه، آقا داره تاکید میکنه مرکز فلسفه باید حوزه علمیه باشد. یکی از بزرگترین خسارت هایی که ما کردیم این بوده که مرکز فلسفه اسلامی از حوزه علمیه به مناطق مختلف منتقل شده. الان مثلا تو تهران هستن، بعضی ها تو دانشگاه تهران هستن، بعضی ها کیان حالا نمیخوام اسم بیارم، ولی به هر حال تلاش دارن مثلا میگن مدرسه تهران که اونم بیفته دست یه جریان و ایده خاصی با یه اهداف خاصی. بعضی از آقایان اساتید فلسفه که پیش من بودن میگفتن مثلا نمیذارن و نمیشه. آقا میگه در مساجد فلسفه تدریس باید بشه. خیلی جالبه، در مساجد باید فلسفه تدریس بشه. اینها خسارت هست اگر نکنیم. ما نباید بگذاریم این کار ادامه پیدا کنن. که مثلا ایشون میگه که من به آقای جوادی گفتم، با این مصباح گفتم که کاری کنیم که قوم از مرکزیت و مرجعیت فلسفه نیفتد، قطب اصلی فلسفه اسلامی همچنان باقی بماند. بنابراین چرا آقا داری حرفا رو میزنه؟ چرا باید قطب فلسفه حوزه علمیه باشه؟ بعد میدونم این حرفا، فلسفه که دیگه علوم عقلی محضه و با هیچ پیش فرضی کاری نداره. اینا کاملا تو نمیگم با همینجوری ها، فلسفه عقلی محضه با پیش فرض همه اینا درسته، ولی نکته اینه که فلسفه اسلامی یک کلید اساسی داره. فلسفه اسلامی با حرفایی که از غرب و فلسفه غرب و اینا تو دانشگاه یاد میگیرید و اینا زمین تا آسمون فرق داره. فلسفه اسلامی یه ایده خیلی اساسی داره: جمع قرآن، عرفان، برهان. فلسفه خصوصا در چهره فلسفه حکمت متعالی ملا صدرا این شکلیه. چه شکلی تونسته بین قرآن و عرفان و برهان جمع کنه. البته محور کدومه؟ تو علم فلسفه محور برهانه، یعنی همه چی استدلالی محضه، اما هم قرآن هم عرفان توش حضور داره. حالا چه جوری به چه شکل؟ این اصلا روش ویژه علوم عقلی اسلامیه، جمع قرآن عرفان برهان. و اساس غرب بر جدایی اینا استواره، یعنی تو غرب فلاسفه غرب، معرفت شناسی غرب، نمیدونم فلسفه دین غرب، اساسش اینه که آقا راه دل از راه عقل جداست و این دوتا راهشون از دین جداست. دین یه راه و یه مسیری داره، ایمان، دین، مسیحیت، معمولا فهمشون هم مسیحیته، عقل و فلسفه هم یه راهی داره، عرفان و نمیدونم اخلاق و شهود و نمیدونم اینا هم یه راهی داره و اینا با هم جمع نمیشه. دعوای عقل و دل، دعوای عقل و دین، دعوای دل و دین، یه مثلث بکشید اینا هیچ وقت با هم جمع نمیشن. و اصلا این تئوریزه شده تو خب بخوام توضیح بدم خیلی مفصله و اساس در واقع قصه ها، اساس عدم آرامش ها و عدم در واقع اطمینان ها توی غرب همینه که آقا دل یه چیزی میگه، عقل یه چیزی میگه، دینم یه چیزی دیگه، ما چی کار کنیم؟ اصلا احساس چند پارگی وجودی میکنن. این آرامش تو علوم اسلامیه که میگه آقا راه عقل و دین و در واقع عرفان دقیقاً یک مسیره و اینا مکمل همن. که حالا جای بحث مفصل داره، جایی تو بحث تخصصی من توضیحات خیلی مفصل عرض کردم، ولی این چیزیه که از اساتیدمون یاد گرفتیم، این چیزیه که ملا صدرا به ما خصوصا تو فلسفه یاد داد، جناب استاد یزدانپناه، جناب استاد آبدینی، همینا این بحثا رو خیلی مفصل، مثلا فرض کنید جناب استاد یزدانپناه کتاب فلسفه فلسفه اسلامیشون مثلا چاپ شده، این مسائل خیلی عالی، نسبت دین و فلسفه چیه، نسبت امام شهود و فلسفه چیه، اصلا این سه تا مکتبی که تو فلسفه ما هست، مشا و اشراق و حکمت مطالعه، رو احتمالاً شنیدید که سه تا مکتبه، مکتبی که مثلا مشاک بوعلی و ابن سینا، اشراق هم که شیخ اشراقه، در واقع حکمت مطالعه هم که ملا صدراه. دقیقاً این روند تو این سه تا مکتب قابل مشاهده است. تو مشا عقل خیلی محوریت پیدا کرد در مقابل عقل و برهان، در مقابل فهمای عرفی و در واقع تقلیدی، عقل خیلی تقویت شد تو مشا. بعد شیخ اشراق اومد گفت آقا عقل خیلی لازمه ولی کافی نیست، باید اشراق و شهود هم اضافه بشه. اصلا اینا بحث رسمی این فلسفه است، نه اینکه فرعی باشه، که معروف شد، اون معروف شد به روش مثلا برهانی مشایی، اینم معروف شد به روش اشراقی که در واقع هم برهان رو داره هم شهود رو داره. ملا صدرا اومد گفت یه چیز سومی هم باید به اینا خیلی جدی تو روششون حاضر باشه که قرآن و روایات باشه، علاوه بر عقل، علاوه بر شهود، باید قرآن و روایات هم حاضر باشه. عبارتهای خیلی عالی نداره که تو جاهای تخصصی میشه در بارینا صحبت کرد که حکمت متعالیه در واقع اون راه بی‌نظیریه که در واقع جمع بین قرآن و عرفان و برهان میکنه. من این صحبت از آقا بخونم. فلسفه اسلامی پای و دستگاهی بوده که انسان را به دین، خدا و معرفت دینی نزدیک میکرده. اینا رو بشنوید، اصلا میبینید نگاهتون، نگاه فلسفه اسلامی به فلسفه یه چیز دیگه است. معمولا نگاه ها به فلسفه متأثر از فلسفه غرب و حرفایی که مثلا نمای دینانی زده، این زده، اون زده، چهار تا چیز شنیدید. اصلا فلسفه اسلامی یه دنیای دیگه است. آقا میگه مرکزش باید حوزه باشه، باید تو مسجد درس داده بشه. این علوم عقلی اسلامی جمع قرآن، عرفان، برهان رو کسی میتونه بکنه که مسلط روی اینا باشه. فلسفه اسلامی پایه و دستگاهی بوده که انسان را به دین، خدا و معرفت دینی نزدیک میکرده. فلسفه برای نزدیک شدن به خدا، اصلا شما این حرفا رو جای شنیدید؟ کمتر احتمالا شنیدید. ببین، فلسفه برای نزدیک شدن به خدا و پیدا کردن یک معرفت درست از حقایق عالم وجود است. لذا بهترین فلاسفه ما مثل ابن سینا و ملا صدرا عارف هم بودن. اصلا آمیزش عرفان با فلسفه در فلسفه ملا صدرا، آمیزش عرفان با فلسفه در فلسفه ملا صدرا به خاطر این است که فلسفه وسیله و نردبانی است که انسان را به معرفت الهی و خدا میرساند، پالایش میکند و در انسان اخلاق به وجود میآورد. اصلا شما اینا شنیدید تا حالا؟ فلسفه در انسان اخلاق به وجود بیاره. همین هاست که شما باید برید مثلا بررسی کنید.
شما نباید فلسفتون مثلا از یکی مثل آیه فلانی و فلانی که حالا اسمشون همین قبل آوردن بگیرید، ببینید اخلاقشون رو ببینید. وقتی اخلاق نیست معلومه اون فلسفه منای اسلامیش حداقل نیست، یه چیزای دیگه از یه سطح متوسطی من میخوام توهین کنم. فلسفه یعنی علامه حسنزاده، فلسفه یعنی علامه جوادی، علامه مسواری یزدی. بعد من نمیخوام اینجا یارکشی بکنم، میخوام بگم آقا اینا معارف دین ما رو، اصلا فلسفه اسلامی روح تفاوتش با فلسفه غرب چیه؟ فلسفه اسلامی حرفش اینه ما میخواییم به حقایق هستی نه فقط این دنیا بلکه عوالم دیگه برسیم. اصلا فلسفه غرب از هیوم و کانت و اینا به بعد گفت اصلا نمیشه به حقایق ما برای رسید. کانت گفت اصلا جدل استدلالی برای اومدن عیسایی گفتن. یعنی اگر فرصت من یه کلیتی از تاریخ فلسفه غرب و فلسفه اسلامی گفتن تعجب میکردید. از عرفان اسلامی و در واقع عرفان مسیحی هم میگفتن. اونا مثلا اونجا مثل فرض کنید که من بخوام یه توضیح بدم طول میکشه، اصلا علوم اسلامی بی‌نظیر منابع بی‌نظیری داره، چه تو فقاهتش، چه تو حکمتش که فلسفه باشه، چه توی شهود و عرفانش. بعد آقا میگه پالش در اصلا اخلاق، فلسفه اخلاق به وجود میاره. این چیه؟ اینه علوم اسلامی، اینه حوزه های علمیه. حرفای عجیب ویژه‌ای داره برای انسان معاصر. آقا آخرش میگه ما نباید بگذاریم فلسفه به یک سلسله ذهنیات مجرد از معنویت و خدا و عرفان تبدیل شود. دقت بکنید، نباید بگذاریم فلسفه به یک سلسله ذهنیات مجرد از معنویت و خدا و عرفان تبدیل شود. اینجا مهمه، راهش هم تقویت فلسفه ملا صدراست. یعنی راهی که ملا صدرا آمده راه درستی است. بعضی من دیدم، حالا من اسم نمیخوام بیارم، تو حوزه هم هستن، مثلا عضو مجلس خبرگان هم هستن، مثلا خیلی بزرگوار هم هستن، ولی دیگه حالا اسمشو میذارن، مثلا یه چیزایی میبافن، دیگه اسمشو میذارن فلسفه اسلامی. میگن بله ما هم به فلسفه اسلامی معتقدیم، ولی ملا صدر اینا که کارای اشتباهی کردن، اینا که متأثر از یونان هستن، اونایی که فلان یاد مثلا نفهمیدن علوم اسلامی چیه. بعد یه عده جوونم بند خدا دور این بند اینا جمع میشن به اسم اینکه مثلا اینا حرفای امام آقا رو میزنن. شما حرفای امام آقا رو بشنوید، اینا حرفای اصلی انقلاب اسلامیه. فقاهت، حکمت با این تقدیرها، اینا منابع اصلی قدرت ما، ما طبق اینا میخواییم تمدن سازی بکنیم. خیلی اینجا ضعف نیروی انسانی داریم. میترسید واقعا، من اینو بی‌تعارف میگم، میترسید برید تو جامعه، تو دانشگاهتون از علوم اسلامی دفاع کنید، از فلسفه اسلامی، از فقاهت اسلامی، از این که باید جامعه با اینا اداره بشه. هرچی حرفای روشن فکری تر رو نمیدونم کتابای غربی بخونی و چهار تا حرف غربی ها رو بیاری با کلاس تر رو اونا میپذیرن، آدم حل میشه تو این فضا. حل شدن. این همه ما به اصلاح طلب و بد و بیرا میگیم، ما که مشکلی باشون نداریم. من خودم نصف فامیلام شاید اینجوری باشن، من که مشکل خانوادگی خونی با اینا ندارم، مشکل اندیشه ای داریم. اون اندیشه ای که نفهمه عمق معارف اسلام چیه، بازنده است اون عبرد معرفتی اسلام و غرب. بعد آقا جای دیگه درباره ملا صدرا میگه آن فلسفه‌ای که انسان را وادار می‌کند هفت سفر پیاده به حج برود. چون ملا صدرا هفت بار پیاده رفت و مثلا فوتش هم خیلی هم قبر ایشون معلوم نیست کجاست، چون تو سفر هفتم به رحمت خدا رفت. آن فلسفه‌ای که انسان را یرمزوش ملا صدرا، آن فلسفه‌ای که انسان را وادار می‌کند هفت سفر پیاده به حج برود و به همه زخارف دنیا بی‌اعتنایی کند، اینو باید تقویت کنیم. البته نمی‌خوام بگم هر کس در این دستگاه فلسفی قرار نداشته باشد اهل دنیاست، نه، اما این راه خوبی است. راه فلسفه باید راه تدین، افزایش ارتباط و اتصال انسان با خدا باشد. اینا باید در آموزش فلسفه، در تدوین کتاب فلسفی، در درس فلسفه، در انجمن فلسفه رعایت کرد. اهل فلسفه که ما قبلا دیده بودیم همه همینطور بودن، کسانی بودن که از لحاظ معنوی و الهی ارتباطات قلبی و روحی با خدا از بقیه افرادی که در زمینه‌های علمی حوزه کار می‌کردن از اینا بهتر بودن. ولی یه ولی مهم داره، فلسفه روشش محض برهانیه. شما میگید آقا چی جوری میشه هم از آیات استفاده کنه هم از عرفان استفاده کنه ولی روشش هم باز محض این؟ خب بحثی تخصصی داره. حالا یه جنبه یه فلسفه علوم عقلی اسلامی اینجوریه که ارتباط با اخلاق و معنویت و خدا و همون جمع قرآن عرفان برهان و آرامش انسان معاصر و اینا داره. از یه جنبه یه دیگرش اثر توی اداره جامعه داره که ارتباط پیدا میکنه با فقه. گفتیم یه علوم نقلی فقه و اصول داریم، اینجا داریم درباره منطق و فلسفه صحبت می‌کنیم، یه دفعه سوم هم داریم درباره اخلاق و عرفان. اینجا نسبت فلسفه با عرفان پررنگ شد. یه جمله دیگه بخوام نسبت فلسفه با اون فقه پررنگ بشه، ببینید این سه تا در مجموع با همه که میخواد اداره در واقع تمدن نوین اسلامی بکنه. آقا جای دیگه اینجوری میگن، من مکرر به دوستان گفتم و الان هم در تایید فرمایش بعضی از آقایان عرض میکنم، منتها نه با تعبیر رنسانس فلسفی، یه جریان مثلا چیزی هستن تو حوزه آدمای بدی نیستن، ولی خب به هر حال میان آقا باید فلسفه اسلامی رنسانسی توش رو، آقا میگه نه رنسانس فلسفی نباید به این معنا مطرح شود، ما به رنسانس فلسفی یا واژگون کردن اصل فلسفه رو احتیاج نداریم. نقص فلسفه ما این نیست که مثلا ذهنی است، فلسفه طبعا با ذهن و اکثر کار دارد، نقص فلسفه ما این است که این ذهنیت امتداد سیاسی و اجتماعی پیدا کرده. این امتداد سیاسی اجتماعی بخشیدن به فلسفه همون چیزیه که بهش میگن حکمت عملی. مثلا اساتید بزرگی مثل جناب استاد یزدان فنا روی این به طور ویژه کار کرده، حرفای مهمی اینجا وجود داره. بعد آقا توضیح میده، بله مثل لا اله الا الله که فقط در تصورات، مثل توحید، اندیشه توحید فقط در فروز فلسفی و عقلی منحصر نمیماند، وارد جامعه میشود، تکلیف حاکم را معین میکند، تکلیف محکوم را معین میکند، تکلیف مردم را معین میکند، میتوان در مبانی موجود فلسفی ما همین فصل ملاصق نقاط مهمی را پیدا کرد که اگر گسل داده شود تعمیل گردد جریان‌های فیاضی در جامعه و حکومت و اینا وجود میاره و مثلا باید اینو انجام بدید. خب کی باید انجام بده؟ هم باز مشکل نیروی انسانیه. یعنی من خدا جوان علاقه فلسفه اسلامی میره مثلا گیره یه فضاهای و یه اساتیدی و اینا، باید بشناسید حرف اینه. بله حالا بخوام ادامه بدم دیگه خیلی طولانی میشه. اجمالاً کاری که میخواستیم این جلسه انجام بدیم این بودش که سرمایه خودمون رو توی این نبرد معرفتی یکم با هم مرور کردیم که علوم حوزویه و اون کار تخصصیه که تو حوزه علمیه نمیگم داره کامل انجام میشه، باید انجام بگیرد و ضعف بزرگ نیروی انسانی به شدت مشهوده. نه اینکه نیروی انسانی ما حتما دنبال آدم هایی هستیم که بیان حوزه شغلشون بشه، نه مثلا حوزه های دانشجویی فعال بشه. حوزه دانشجویی خودش یه در واقع این ببین حوزه های علمی داره چیکار میکنه، از اون سرمنشه قرآن و اطرت و عقل و اینا داره این علومو میگیره میرسونه به مثلا حوزه های دانشجویی، به علوم انسانی دانشگاه ها، به نام رشته های چی اینا باید بگیرن پخش کنن تو جامعه تو دانشگاهشون. خب همه اینا با ضعف رو بروه، کمکاری داریم، به شدت انقلاب اسلامی، به شدت جمهوری اسلامی و آینده‌ای که میخواد بهش برسه تمدن نوین اسلامی نیاز به اینا داره. ما باید هم به کار بدیم، بیایم توی یه شبکه انسانی، همون شبکه‌ای که اهل بیت از اون اول پایه‌گذاری کردن، هم جنبه‌های در واقع معنوی داشت، هم جنبه‌های در واقع سیاسی اجتماعی داشت، هم جنبه‌های علمی داشت، و باید هم بدیم توی اون سلسله قرار بگیریم. ما تا یه شبکه انسانی عظیم از نوجوانان، جوانان، اساتید، زن، مرد نداشته باشیم که قرآن و روایاتی که آروم آروم بعد تو حوزه ها بیاد، از حوزه ها بیاد، اینا برسونن به سمت جامعه و به صورت مویرگی نداشته باشیم، نمیتونیم به اون تمدن نوین اسلامی برسیم. این طرح جمهوری اسلامی فقط با اسم درست نمیشه. طرح جمهوری اسلامی که میخواد به تمدن نوین اسلامی برسه، صحبت کردیم جلسه‌های پیش، تمدن نوین اسلامی تنها مسیر زمین سازی ظهوره. ما تا تک تکمون نیاییم توی این شبکه انسانی که معارف اسلامو نرسونیم به دانشگاهمون، به دوستمون، به انجمنهای دانشگاهمون، بریم مثلا محافلی برگزار بکنیم تو جامعه، تو خانواده، کار تربیتی رو جوانان رو، تا این یک عمر چند نسل رو کار نکنن، اون تمدن نوین اسلامی، اون زمین سازی ظهور شکل نمیگیره. ریشه ساخت انسان معرفته و این معرفت در قرآن و روایات ریشه داره. ما جدی بگیریم این سنگری که متاسفانه توسط خیلی ها بهش بیمهری میشه. نیاز دارید یه جریان شناسی فکری، حتما یه جلساتی داشته باشید. جریان شناسی فکری جاییه که باید اسم افراد بردن، جایی که اسمی نبردن اسم افراد برده بشه، مثلا یه 10 جلسه‌ای 20 جلسه‌ای جریان مختلف، چه مثلا جریان های فکری غربگرا، چه اونایی که مدعی اسلامن، چه اونایی که مثلا متحجرن، چه اونایی که از اون بر افتادن متحورن. متحورن یعنی شجاعت بیش از حد دارن، در واقع جلو دارن میرن، حرفای
اشتباه و به زبان اسلام و انقلاب دارن میزنن. حالا اینجا حرف زیاده، شما باید یه جمع‌شناسی فکری بگذرونید، آشنا بشید، چه تو جمع‌شناسی فکری دانشگاه، تو علوم انسانی، تو حوزه. به هر حال آینده شما، عاقبت شما، آخرت شما گره خورده با این چند سالی که میخواین خودتون رو بسازید. من حالا یه مثلا شاید مثلا فرض کنید حدود مثلا 20 ساله که دارم میبینم، کمتر از 20 سال، شاید مثلا 17 18 ساله که دارم به چشم میبینم دوستانی که میان دانشگاه، بعد میرم کجا مثلا خارج رفتن، رفتن اینم تو کار، خیلی هاشون مثلا آدم های خوب شخصی فردی شدن، ولی از این سلسله شبکه انسانی که میتونه یه کار جدی برای تمدن اسلامی و زمین سازی ظهور بکنه خارج شدن. ریشه همش هم برمیگرده به عدم خودسازی. ما جلسه بعد یه جلسه آخرمونه تمرکز میکنیم روی 10 فرمان برای این نبرد معرفتی اسلام و غرب. یه مقدار درباره اینا میخوایم صحبت کنیم که حالا باید چی کار کنیم، از کجا باید شروع بکنیم. انشالله که هممون اوقات به خیر بشیم، برای هم باید دعا بکنیم و باید توسل اهل بیت داشته باشیم برای نجات پیدا کردن از این نبرد سخت آخر زمان. انشالله. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.